ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار، هر کجا که هستید براتون آرزوی توفیق، سعادت و سلامت رو داریم. 40مین برنامه کلمه طیبه تقدیم حضورتون میشه، برنامه‌ای که در یک نقاش علمی و بررسی پژوهشی و تحقیقی حقایقی رو میتونه برای ما ثابت و روشن بکنه و ما رو در مسیر یک اندیشه و گفتگوی طرفینی و آگاهانه و اندیشمندانه قرار بده. در واقع شبکه کلمه که از شبکه های وهابی است، نکاتی رو مطرح میکنن که ما در این برنامه میتونیم زوایایی از اون نکات رو مورد بررسی و تحقیق علمی قرار بدیم و دانش ما هم از این جهت افزون بشه. زحمت این برنامه رو و تحقیق و پژوهش و تحلیل این برنامه رو حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی می کشن که از شاگردان حاج آقای حسینی قزوینی هستن. عرض احترام داریم خدمت شما. ورودی می خواهید داشته باشید برای عرض ادب خدمت بینندگان عزیز و بعد هم انشاءالله بتونیم با پخش کلیپ هایی که هست و تر سوالاتی که هست انشاءالله وارد گفتگو بشیم و از محضرتون بهره‌مند بشیم. خدمتتون هستیم. شما
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود، وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود، سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای رجایی فر و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. این ایام رو که ایام شادی هست خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونم در این برنامه به سوالاتی که از طرف مجری محترم و همچنین بینندگان عزیز مطرح میشه پاسخهای قانع کننده بدم. در خدمت شما هستم.
از تشکر داریم و خدمت بینندگان عزیز هستیم. فقط این نکته رو عرض بکنم که در این برنامه در اون تقریبا نیم ساعت پایانی برنامه زمان اتصال تلفن‌های شما و ارتباط‌های شماست که میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید و از زبان کارشناس محترم پاسخش رو دریافت بکنید. الان شرایط فراهمه که ما از عزیزان اتاق فرمان بخواهیم که کلیپ شماره 67 رو پخش بکنن از شبکه کلمه و بعد هم بر مبنای اون ببینیم که سوالی که مطرح میشه چیه و اون سوال رو مطرح بکنیم، پاسخش رو دریافت بکنیم. خدمتون هست.
آقایون میگن که ما استشهاد میکنیم به آیه 124 سوره بقره و اید ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فرد هم نهان، که دیگه به این وسیله ما علی را بیایم امام کنیم. آقا این آیه به ابوبکر میچسبه، این امتحانات ابوبکر پس داده. اگر بنا شده امتحانی باشه، اگر این قیاس درست باشه، این قیاس بس روی کی گرفت؟ روی ابوبکر گرفت. این همه امتحانات
ابراهیم که بدون ابتلا امام نشد.
بله، پس ابوبکر صدیق این همه امتحانات و ابتلاهات پس داد.
خب در این کلیپی که پخش شد ما خطاب به حاج آقای یزدانی میکنیم و این سوال رو مطرح میکنیم که ایشون فرمودن که مصداق واقعی آیه و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما ابو بکر، در حالی که خب ما معتقدیم که چنین نیست. تو این زمینه پژوهشی که مطرحه تبیین بفرمایید بهره مند بشیم.
بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب این کارشناس از که در برنامه خیانت در گزارش تاریخ بود و یکی از خیانتاشون هم این مسئله بود که ایشون ادعا کردن که مصداق واقعی این آیه جناب ابوبکر هست. خب در پاسخ به این آقا ما به چند نکته اشاره میکنیم به صورت خلاصه، هرچند که خود این آیه و تفسیرش و تفصیلش خودش یک برنامه است و شاید هم چند برنامه، اما ما به صورت خلاصه به چند نکته اشاره میکنیم تا ثابت کنیم که این آقا اشتباه میکنه. نکته اول، این آیه ثابت میکنه که امامت بالاتر از نبوت هست. چرا؟ چون این آیه در اواخر عمر حضرت ابراهیم نازل شده، زمانی که حضرت ابراهیم امتحانات بسیاری رو پشت سر گذاشت، مثل افتادن در آتش نمرود، مثل ذبح اسماعیل و و و اتفاقاتی که افتاد، و بعد از فرزنددار شدنش و ذریه دار شدنش که در اواخر عمرش بوده این آیه نازل شد. خب اگر امامت بالاتر از نبوت نباشه، این آیه در حقیقت به جای اینکه تعریف و تمجید از حضرت ابراهیم باشه، مذمت از حضرت ابراهیم خواهد بود. چرا؟ چون ثابت میکنه که حضرت ابراهیم در این امتحاناتی که خدا اونو کرده موفق نبوده، در امتحاناتش سربلند بیرون نیومده، و چون از این امتحانات سربلند بیرون نیومد، خداوند اون رو به یک مقام تنزل داد، مقامش رو از مقام نبوت به مقام امامت تنزل داد، اگر مقام امامت پایین تر از مقام رسالت و نبوت باشه. اما در حالی که این گونه نیست، امامت مقامیست بالاتر از نبوت، و حضرت ابراهیم با اینکه پیغمبر بود بعد از امتحانات فراوان به مقام امامت رسید و بعد اون رو انقدر مقام بلند و رفیعی دید که برای فرزندان خودش هم درخواست کرد و خداوند در جوابش فرمود امامت عهد منه و به ظالمین نخواهد رسید و بلکه به تنها به فرزندان تو و ذریه تو خواهد رسید که در عمرش هیچ وقت ظلمی انجام نداده باشه. بنابراین مصداق این آیه اگر بخواد ابوبکر باشه، باید اهل سنت اعتقاد داشته باشن که مقام ابوبکر از مقام بسیاری از پیامبران بالاتر هست، چون خیلی از پیامبران به مقام امامت نرسیدن. آیا میتونن اینو ثابت کنن؟ آیا دلیلی براش دارن؟ آیا اصلا میتونن همچین اعتقادی داشته باشن؟ که مطمئنیم اونها نمیپذیرن. نکته دوم، این آیه ثابت میکنه که امامت یک مقام الهی است و انتخاب امام هم از اختیارات خداوند، نه از اختیارات مردم، چون خداوند میفرماید انی جاعلک للناس اماما، نمیگه سقیفه تشکیل میشه و سقیفه جعل میکنه امام رو، میگه انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم ما تو رو به عنوان امام انتخاب کردیم. و بعد میفرماید در ادامه لا ینال اهلی از ظالمین، امامت اهل منه و اهل من به ظالمین نخواهد رسید. خب
باز میخوام پس از همین جا هم انتخابی نبودن امامت و تفاوتون خیلی نکته زیبایی بود. بله.
خب اگر مصداق این آیه ابوبکر باشه، باید اهل سنت ثابت کنن که خداوند ابوبکر رو به عنوان امام انتخاب کرده.
بله.
یا در قرآنش آمده، باید اسم ابوبکر در قرآن آمده باشه، گفته باشه یا ابوبکر انت خلیفه رسول الله من بعده، مثلا یه آیه اینجوری، مثلا یا یک اسمش باید اومده باشه دیگه، چون اینا اسم نباشه قبول نمی‌کنن، چون اسم ابوبکر هم عبدالکعبه بوده، یا عبدالکعبه مثلا انت امام، انت خلیفه، انت این چیز، ولی خب هم چیزی در قرآن وجود نداره. یا حداقل از زبان پیغمبر روایتی داشته باشم که پیغمبر فرموده باشه ای ابوبکر، ای عبدالکعبه، تو خلیفه بعد از من هستی، در حالی که اینو نمیتونن ثابت کنن که اصلا چنین چیزی وجود نداره، با اصل مبنای اهل سنت در تضاد هست. نکته سوم، خداوند در این آیه میفرماید لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه. الف لام کلمه از ظالمین الف لام استغراق یا الف لام جنسه و شامل همه اینو ظلم ها میشه، یعنی امامت تنها به کسی میرسه که هیچ گونه ظلمی در طول عمر خودش انجام نداده باشه، چه به دیگران و چه به خودش، چون ظلمی به نفس هم گناه، خودش ظلمی به نفس هست و انسانی که ظلم به نفس کرده باشه هیچ وقت نمیتونه مصداق این آیه باشه. آیا ابوبکر، سوال ما اینه، آیا ابوبکر میتونه مصداق این آیه باشه؟ ابوبکری که دو سوم از عمر خودش رو در شرک و بت‌پرستی و شرابخوری و قماربازی و هر فسق و فجوری که در دوران جاهلی بوده و قبل از اسلام بوده قطعا مرتکب شده و دلایلی هم براش وجود داره، میتونه مصداق این آیه باشه کسی که بت‌پرستیده و شرک به خدا ورزیده؟ گفتیم که اسمش عبدالکعبه بوده و اسم پسر بزرگش هم عبدالعزا بوده و این نشانه این هست که اون برحال مشرک بوده و شرک 40 سال 45 سال از عمرش رو در شرک گذرونده. کسی که این هم از عمرش رو ظلم کرده به خودش و اون هم بزرگترین ظلم ها رو انجام داده، نمیتونه مصداق این آیه باشه. تازه بعد از اون، بعد از اسلامش هم ظلم هایی که مرتکب شده مثل غصب خلافت امیرالمؤمنین، فرارهای او در جنگ های احد، خیبر و سایر جنگ ها و کنار نشستنش در بعضی از جنگ ها، اینا خب ظلم هست. همچنین هجوم به خانه صدیقه طاهره، به شهادت رساندن حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها ظلم های بسیار بسیار بزرگی است که ثابت میکنه ابوبکر نمیتونه مصداق این آیه باشه. با همه احترامی که برای اینها قائل هستیم، برای اهل سنت قائل هستیم، نمیتونیم ما بپذیریم که مصداق این آیه ابوبکر باشه. این نکته سوم. نکته چهارم، ایشون گفتن ابوبکر در امتحاناتش سربلند بیرون آمده. گفتن، ادعا میکردن در این برنامه که پیغمبر وقتی به معراج رفت، وقتی از معراج برگشت، اولین کسی که تصدیق کرد پیغمبر رو ابوبکر بود. گفت پیغمبر اگر گفته حتما راست گفته، و چون اولین کس بود پیغمبر لقب صدیق رو به او داد. و این یکی از دروغ‌های بسیار بسیار بزرگ اینهاست که روایت معتبری هم در این باره ندارن و بلکه روایتی برخلافش دارن، که روایت صحیح و سند در کتاب‌های اهل سنت با چندین سند صحیح نقل شده که امیرالمؤمنین می‌فرماید انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر، من برادر رسول خدا و بنده خدا هستم، من صدیق اکبر هستم، لا یقولها بعدی الا کذاب مفترن، بعد از من جز آدمی دروغگو و افترا زننده کسی خودش رو صدیق نمی نامد. ولقد صلیت قبل الناس بسبع سنین، من 7 سال قبل از مردم نماز می خوندم. در غار حرا همراه پیغمبر می رفت و همونجور که پیغمبر نماز می خوند، امیرالمؤمنین هم از 3 سالگی با پیغمبر نماز خونده. من صدیق اکبر هستم، نه بقیه. این روایت در کتاب های برادران اهل سنت هست، در مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 368، حدیث 32084، سنن ابن ماجه قزوینی که از صحاح سته اینها هست، در جلد اول صفحه 44، حدیث 120، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 586 و ده ها سننی که ما قبلا مدارک رو در سایتمون قرار دادیم. بنابراین ابوبکر صدیق نبوده. اونی که صدیق هست امیرالمؤمنین هست و امتحانی نشده. بزرگترین امتحانی که ابوبکر شد همراهی او در غار بود. همراهی ابوبکر در غار که بدون اجازه پیغمبر آمد دنبال پیغمبر، در نزدیکی غار با پیغمبر ملاقات کرد، روایتی که صحیح سند هست در کتاب‌های خود برادران اهل سنت، و پیغمبر برای اینکه مجبور نشه ابوبکر زیر کتک‌های مشرکین جای پیغمبر رو نجات بده، مجبور شد اون رو داخل غار با خودش برد و بعد ابوبکر اونجا امتحان شد. امتحان بسیار سختی، ولی متاسفانه از اون امتحان سربلند بیرون نیامد. خب ابوبکر طبق روایات صحیح بخاری و مسلم، وقتی از دور مشرکین رو دید، حزن و اندوه بر او غلبه کرد. حزن و اندوه مرحله بالاتر از ترس هست. حزن و اندوه بر او غلبه کرد. پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر محزون نباش، خدا با ماست. ابوبکر حرف پیغمبر رو باور نکرد. باز مشرکین نزدیکتر آمد، حزن و اندوه بر ابوبکر بیشتر میشد. باز پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر قبول نمیکرد و باورش نمیشد که خداوند با اونها باشه. همینطور جلوتر آمدن، جلوی غار، بالای غار رفتن، تا پایین رفتن. بعد از اون هی پیغمبر به ابوبکر میگفت لا تحزن ان الله معنا، ولی ابوبکر باور نمیکرد که خدا با او باشه. به حرف پیغمبر باور نداشت، ایمان به حرف پیغمبر نداشت که واقعا خدا با اونهاست و از اون حمایت خواهد کرد. با اینکه اون همه معجزات پیغمبر رو در جلوی غار دید، ولی باز هم به حرف پیغمبر متاسفانه ایمان نیاورد و این از همون کلمه اذ یقول لصاحبه لا تحزن استفاده میشه، چون آیه در سال دهم نازل شده و قضیه غار سال اول هجرت هست، 10 سال بعد از اون هست و باید خداوند اذ قال لصاحبه میفرمود که فرموده اذ یقول لصاحبه لا تحزن، و این دلیل بر استمرار حزن بر ابوبکر هست که از روایات هم استفاده میشه. مفسران اهل سنت مثل رشید رضا و سایرین هم این رو تصدیق کرده اند و تصریح کردن که حزن بر ابوبکر مدام بوده و به حرف پیغمبر ایمان نداشته و این بزرگترین امتحان ابوبکر بود که متاسفانه از اون سربلند بیرون نیومد. کجا ابوبکر امتحان شده؟ این یک قضیه. از اون طرف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در همون شب امتحان بسیار سختی رو به هر حال در اونجا دید و امیرالمؤمنین امتحان شد و از اون امتحان سربلند بیرون اومد. پیغمبر بزرگوار اسلام به امیرالمؤمنین دستور داد سر جای من بخواب و تو هرگز از اینها آسیبی نخواهی دید. امیرالمؤمنین با قلب مطمئن، با ایمان کامل، با یقین به گفته پیغمبر سر جای پیغمبر خوابید و بعد تا صبح هم حرف پیغمبر راست شد و از این امتحان بزرگ سربلند بیرون اومد بدون اینکه ذره شک کنه به حرف پیغمبر. و خداوند همچون این قضیه رو دید، آیه و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رو نازل کرد. برای ابوبکر چی نازل کرد؟ بعدش پیغمبر، بعدش خداوند سکینه رو فقط بر پیغمبرش نازل کرد و سکینه رو بر ابوبکر نازل نکرد. اما در اینجا خداوند آمد و از این کار امیرالمؤمنین ستایش کرد و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد این رو نازل کرد که با سندهای صحیح در کتابهای اهل سنت نازل شده که این آیه درباره امیرالمؤمنین هست. مثلا احمد ابن حنبل در مسند خودش جلد 2 صفحه 685 حدیث 362 این روایت رو نقل میکنه و شرع علی نفسه لبس ثوب النبی و ثم نام مکانه نقل میکنه. حاکم نیشابوری میگه سندش صحیحه در المستدرک جلد 3 صفحه 143. ذهبی میگه سندش صحیحه جلد 3 از صفحه 134 طبق المستدرک با تلخیص ذهبی. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 7 صفحه 15 میگه سندش صحیح هست. عبدالبر قرطبی میگه سندش صحیح هست. ابن هیثمی میگه سندش صحیحه و حتی البانی میگه اخرجه احمد و من طریقه الحاکم و قال صحیح الاسناد و وافقه الذهبی و هو کما قال. این روایت رو احمد و حاکم نقل کرده، حاکم گفته سندش صحیحه، ذهبی هم تایید کرده و هو کما قال. نظر این دو درسته، یعنی روایتی است که تمام بزرگان اهل سنت این رو قبول دارن سندش رو و بررسی کردن و به هر حال این ثابت میکنه که امیرالمؤمنین از این امتحان سربلند بیرون آمد و متاسفانه ابوبکر، جناب ابوبکر، از این امتحان سربلند بیرون نیامد. ما البته قصد اهانت نداریم، ما گفتیم بارها و بارها گفتیم اهانت به مقدسات اهل سنت رو گناهی نابخشودنی میدونیم، ولی خب چیکار کنیم؟ نص صریح آیه قرآن کریم هست که میفرماید اذ یقول لصاحبه لا تحزن، نفرمود اذ قال، و این دلیل بر این هست که حزن مدام هست. بحث علمی هست و ما با همه احترامی که برای برادران از اهل سنت قائل هستیم، این آیه این رو ثابت میکنه که ابوبکر در امتحانش سربلند بیرون نیامده و بنابراین نمیتونه مصداق آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه باشه. در خدمت شما هست. البته خب بحث زیاد هست،
بله، من سعی کردم که خلاصه رد بشم. درسته، بنده هم حالا نکاتی به ذهنم میامد که میخواستم هم تر بکنم هم از جناب عالی بپرسم، ولی چون فرصتمون در حدی است که بیشتر میتونیم استفاده دیگه ای داشته باشیم، بهرهای علمی دیگه، باز هم زحمت میدیم به عزیزان اتاق فرمان که کلیپ شماره 68 رو پخش بکنن تا مبنای یک سوال قرار بگیرن. ان شاء الله.
من روایت دیگری رو در مورد شمر ابن زلجوشن قاتل حضرت حسین که خود را از شیعیان علی میدانست در کتاب سفینه البحار و صد خدمتی عکس پی دی اف از صفحه جلد کتاب هست. اینجا میاد میگه که کان شمر لعنه الله فی جیش امیر المؤمنین علیه السلام یوم صفین. این که شمر در روز جنگ صفین در لشکر
حضرت علی بود.
علی بود.
خب اگر حضرت علی میدونه که این بعد بزرگ میشه و این پسر عزیزش حضرت حسین را به شکل فجیعی به شهادت میرسانه، چرا اون روز دستور داد که این شمر را از بین ببره؟ بله. از دال برای اینکه علی نمیدانست این شبر چه جناوری میشه.
یک مطلب ساعت خدمت به اونم این که عجیبه، خود این افراد ادعای شیعیان علی را داشتن در اون وقت. خب ما میدونیم که قاتل حضرت حسین الان با این وضعیت از خالصان شیعیان علی خودش میدونست که در جنگ حضرت علی را تنها نمیذاره، یعنی در جنگ صفین حاضر شمشیر علیه مخالفین بکشه، و از شیعیان مخلص حضرت علی بود و همین شمر علیه من الله ما یستحق قاتل حضرت حسین میشه و از کسی که این جنایت را در حق امت اسلام انجام داد از همین شیعیان علی بودند که به این صورت خب شمر یعنی از بزرگترین مصیبتی که به جهان اسلام رسید شمر به این کار را انجام داد و خود اعتقاد شیعه بودن حضرت علی را داشت. شیعیان کوفه هم همین کار را کردن که خود را از مخلصان حضرت حسین میدونستن و نامه می نوشتن و حضرت حسین را به کربلا کشوندن و متاسفانه این گونه خیانت کردن در حق حضرت حسین.
خب حاج آقای یزدانی، سوال خیلی یعنی طرح بحث خیلی شفاف و روشن بود که این کارشناسان ادعا داشتن که شمر در لشکر علی علیه السلام بوده، از خواص اون حضرت بوده و امام علی علیه السلام هم که ما معتقدیم علم غیب داره، چطور این شمر رو قبل از واقعه کربلا نمی کشه و چیزی بهش نمیگه؟ به خدمتتون هستیم.
خب این نشانه بسیار بسیار بیچارگی این کارشناسان وهابیه و ثابت میکنه که دیگه کفگیرشون به ته دیگ رسیده و چیزی ندارن برای ارائه که به همچین استدلالهای سخیف و بی ارزش استناد میکنن و واقعا مصداق الغریق و یتشبس به کل هشیش هست، واقعا اینها چیزی برای گفتن ندارن. خب ما در جواب این آقایون چند نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنیم. اولا هیچ کس ادعا نکرده تمام کسانی که در لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام یک بار حضور داشته باشن برای همیشه معصوم خواهند بود، بل کسانی در لشکر امیرالمؤمنین حضور داشتن بعدن کافر شدن،
بله.
مثل خوارج خروج کردن به امیرالمؤمنین و طبق گفته شیعه و سنی اونا کلاب اهل النار هستن، سگهای اهل جهنم هست. ما نگفتیم هر کس در لشکر امیرالمؤمنین بود دیگه او معصوم هست و تا آخر عمر از این صراط مستقیمی که الان وجود داره منحرف نخواهد شد. شمر بن ذوالجوشن هم همینه، بله در لشکر امیرالمؤمنین بود، اما کی گفته او از خواص امیرالمؤمنین بود؟ این آقا معنی خواص رو نمیدونه. خب خوارج هم در جنگ صفین بودن، در جنگ جمل هم بودن، اونها هم از خواص امیرالمؤمنین بودن. خب بله او بود اما او معصوم نبود. خب در لشکر رسول خدا این همه آدم بودن که بعداً مرتد شدن و ابوبکر اونها رو بدی هیچ بهانه‌ای به بهانه ارتداد همه اینها رو کشت. نمونش عبدالله ابن ابی سر هست، کاتب وحی پیغمبر بود، مرتد شد، پیغمبر دستور داد اگر عبدالله ابن ابی سر رو به پرده کعبه آویزان دیدی او رو بکش، گردنش رو بزنید. به مسلمان ها دستور دادن که متاسفانه بعداً توسط عثمان شفاعت شد و کشته نشد. و همینطور یکی از کاتبان وحی شخصی بود که مسلم نیشابوری در جلد 4 صفحه 2145 حدیث 2781 کتاب صفات المنافقین و احکامهم اوورده و که این آقا کاتبی وحی بود اما رفت مرتد شد، به مخالفان پیوست و بعد وقتی اونو میخواستن دفن کنن زمین اونو قبول نمیکرد، زمین اونو قبول نمیکرد، اونقدر آدم این پست بود، هرچی دفن میکردن هرچی زمین رو میکردن سنگ بیرون میومد و اصلا نمیشد دفن. بعد انداختنش یه جایی که دیگه بالاخره نمیدونم سگ ها خوردن و گرگ خوردن چی خوردن. پس بنابراین در لشکر امیرالمومنین اگر شمر بوده در لشکر رسول خدا هم کسانی بودن که بعدن مرتد شدن، مثل عبدالله ابن ابی سر و عده زیاد. عبدالله ابن ابی در تمامی جنگ های که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده حضور داشته جز جنگ احد که با 300 نفر از منافقین از لشکر رسول خدا جدا شد. خب پیغمبر وقتی به جنگ احد رفت 900 نفر بود، 300 نفر از این 900 نفر منافق بودن و با عبدالله ابن ابی برگشتن که روایتش با سندهای صحیح در کتابهای اهل سنت هست، حالا موضوع بحث ما نیست. بنابراین هر کس در لشکر امیرالمؤمنین یا در لشکر رسول خدا بود معصوم نیست. نکته دوم، قصاص قبل از جنایت در اسلام جایز نیست. خب اگر امیرالمؤمنین شمر رو اونجا گردن میزد، روز قیامت شمر رو میوردن در اونجایی که به هر حال حساب و کتاب بکنن، اگر از امیرالمؤمنین طلبکار نمیشد، چرا منو کشتی؟ امیرالمؤمنین میفرمودن چون تو قرار بود بعدن امام حسین رو بکشی. آیا اینو میپذیرفت شمر؟ آیا حجت بر شمر تمام شده بود؟ او نمیگفت قصاص قبل از جنایت در اسلام جایز نیست؟ قطعا همین بود. از این گذشته، مگر خداوند نمیدانست که شمر آدمی بدی خواهد شد؟ چرا اونو خلق کرد اصلا؟ چرا خلق کرد؟ دنیا دنیای امتحان هست، دنیا دنیای ابتلاعات هست، انسان باید امتحان بشه و سربلند بیرون بیاد و به مقامات خودش برسه، و یا بعضی امتحان به هر حال از این امتحان سربلند بیرون نمیان و به اونجایی که میرسن باید برسن نمیرسن و وارد جهنم میشن. خب قصاص قبل از جنایت ما در اسلام نداریم و امیرالمؤمنین هم قصاص قبل از جنایت نمیکرد، با اینکه میدانست شمر بعدن چه کار خواهد شد، اما حق نداشت که اونو بکشه. همونطوری که خداوند میدانست که شمر آدمی بدی خواهد شد و شمر رو با این حال خلق کرد، روزی داد، اونو قدرت داد، توانایی داد، ولی او برای به جای استفاده از اون در راه خدا، در راه بر حال دشمنان خدا استفاده کرد. این جواب دوم ما و نکته دوم ما. بر حال اما بحث بعدی، بحث علم غیبی که اینها مطرح کردن، ما قبلا مفصل جوابش رو دادیم. بله، آیاتی در قرآن کریم هست که میگه نفی علم غیب میکنه از هر کسی جز خدا. اما آیاتی هم هست که علم غیب رو برای عده‌ای از پیامبران ثابت میکنه. ما معتقد هستیم که خداوند به هر کسی که بخواهد به اندازه ظرفیتی که داره علم غیب میده. به هر کس به اندازه ظرفیتش، به یک پیامبر به یک اندازه، به یک امام به یک اندازه، به یکی هم اصلا نمیده، به یکی هم بیشتر میده، به یکی کمتر میده. آیه ای میخوند این آقا، همین کارشناسی که در این برنامه دیدین، در برنامه خیانت در گزارش تاریخ، اونجا وظیفش خیانت در گزارش تاریخ هست، آیه موسی و خضر رو میخوند. میگفت حضرت خضر اینجا چیزهایی رو میدانست که موسی نمیدانست. موسی نمیدانست که باید اون کشتی رو سوراخ کنن، اون بچه رو نمیدونن بکشند و این قضايا. بله، موسی نمیدانست. موسی اونجا خداوند او رو امتحان میکرد، نمیدانست. اما از این کارشناس باید سوال کرد خضر اون مطالب رو از کجا میدانست؟ حضرت خضر مگر کی بود، چه کاره بود که علمی غیب داشت و از آینده خبر داشت؟ به هر حال این آیه اگر نفی علم از حضرت موسی میکنه، از اون طرف علم غیب رو برای خضر ثابت میکنه. این به این معناست که عده از پیامبران علم غیب دارن، گاهی دارن، گاهی هم ندارن. خداوند به خاطر مسائلی، به خاطر مصلحت هایی که میبینه، ممکنه گاهی به یکی از پیامبرانش علم غیب رو نده و یا کمتر بده. یا آیه سلیمان و علم غیب رو که اینا میخونن، میگن که سلیمان نمیدانست که بلقیسی هست و نمیدونم هدهد کجا رفته و اینها. دیگه نمیگه که اون کسی که فرمود قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. او علم غیب رو از کجا داشت؟ او از کجا میدونست بلقیس کجاست که او رو بیاره؟ چه جوری بیاره؟ اون قدرت الهی رو کی به او داده بود؟ اون قدرت عظیم رو که به یک چشم به هم زدن بلقیس رو از یمن به فلسطین میاره، او از کجا میدونست؟ پیغمبر بود یا نبود؟ کی بود یا نبود؟ خب ما اسمش رو میدونیم، ولی خب علم غیب رو از کجا داشت؟ خدا به او داده بود و سلیمان که از او بالاتر بود قطعا داشت. ولی خب این آقایون یک آیه رو میخونن، یک آیه رو کنار میذارن، یک آیه رو یک طرفش رو میخونن، یک طرف دیگرش رو کنار میذارن. موسی علم غیب نداشت، اما خضر از کجا علم غیب داشت؟ اینو دیگه توجه نمیکنن. یا قضایای دیگه که متاسفانه ما بارها و بارها جوابش رو دادیم و دست اینها برای بینندگان عزیز رو شده و به هر حال مردم دیگه میدونن که شغل اینها شده خیانت در گزارش تاریخ. اما سوال دیگه، شبهه دیگه رو مطرح کردن که شمر و یا اهل کوفه که شیعیان امیرالمؤمنین بودند، امام حسین رو دعوت کردند و بعد به امام حسین خیانت کردند. این شبهه رو هم مطرح کردن که شما شیعه ها کردید، شیعه ها کشتید امام حسین رو، شما شیعه ها بودید که عزاداری میکنید و از این قضایا که شبه پراکنیاشون ما قبلا جواب دادیم در ماه محرم و اونجا ثابت کردیم کسی که امام حسین رو به کربلا دعوت کرد، به کوفه دعوت کرد، اولین کسی که نام نوشت سلیمان ابن سرد خزائی رضوان الله تعالی علیه هست، او بود که دعوت کرد. او یکی از اصحاب بزرگ پیغمبر هست که پیغمبر او رو اسمش رو عوض کرد، اسم دیگه ای داشت، پیغمبر اسم سلیمان رو بر یسار بود اسمش، پیغمبر اسمش رو سلیمان کرد، از اصحاب پیغمبر بود. اولین کسی است که نامه می نویسه به امام حسین و بعد همین شخص اولین کسی است که خیانت میکنه به مسلم ابن عقیل و اولین کسی است که بعد از واقعه کربلا توبه میکنه و توبهش هم پذیرفته میشه و توسط ابن زیاد به شهادت میرسه. ما اینو قبلا مدارک رو گفتیم، حالا اگر صفحه مونیتور من نشون میدن من مدارک اینم نشون میدم که نگن که بله صفحه مونیتور بنده رو اگر بتونید نشون بدید. این کتاب سیر اعلام النبلا هست مال آقای شمس الدین ذهبی متوفای 748 با چاپ مؤسسه الرساله در مجلد سوم جزء سوم با تحقیق شعیب الارنعوت، این کتاب رو دوستان عزیز میبینن. صفحه شماره 61 سلیمان ابن سرد امیر الفلان فلان فلان و عنه یحیی تا اونجایی که نقل میکنه، قال ابن عبدالبر کان ممن کاتب الحسین لیبایعه فلما عجز عن نصره ندم و هاربه. او از کسانی بود که به امام حسین نامه نوشت اما وقتی نتونست از نصرت کنه پشیمان شد و بعد جنگید و برحال بعد ادامه میده کان دینا عابدا خرج فی جیش تابوا الی الله من خذلانهم الحسین الشهید و صاروا لطلب بدمه و سموا جیش التوابین آدمی متدین بود، آدمی عابدی بود، برحال در جیش توابین بود، اونهایی که امام حسین رو رها کرده بودن، امام حسین رو یاری نکردن و بعد به خونخواهیش برخواستن. الاصابه فی تمییز صحابه مال حافظ ابن حجر عسقلانی هست با تحقیق دکتر عبدالمحسن ترکی که در جلد چهارم از این کتاب، باز هم سلیمان ابن سرد ابن جون ابن ابل جون تا اونجایی که میگه یقال اسمه یسارن فغیره النبی و قد روا عن النبی و عن علی و فلان و فلان. اسمش یسار بود، پیغمبر اسمش رو عوض کرد و سلیمان گذاشت. او از پیغمبر نقل کرده، از امام علی روایت نقل کرده و از افراد دیگه. و کان خیرا فاضلا شهد الصفین مع علی و قتل حوشبا مبارزتا ثم کان ممن کاتب الحسین ثم تخلف عنه. آدم فاضلی بود، آدم خیری بود، در جنگ صفین با امیر المؤمنین بود اما به امام حسین نامه نوشت و از او تخلف کرد و بعد آمد و جیش توابین رو با 4000 نفر تشکیل داد و اونجا در عین الورده به شهادت رسید توسط اون ابن زیاد ملعون. پس این آقا صحابی بوده و این آقا بود که نامه نوشت. کتاب انصاب الاشراف دیگه از کتابهای بسیار معتبر علمای اهل سنت هست مال آقای بلازوری متوفای 279 در جزء اول از این کتاب دارون در جزء سوم اسخایی میکنم در جزء سوم از این کتاب دارالفکر بیروت نامه رو میاره، نامه ای که اهل کوفه نوشتن، اولین نامه ای که فقط ابو الیه کتابا صدرو من سلیمان ابن سرد و مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر و بعضهم یقول متحر و شیعته من المؤمنین والمسلمین من اهل الکوفه. نامه ای که به امام حسین می نویسه اولین شخص نامش کیه؟ سلیمان ابن سرد خزائی، مسیب ابن نجبه، رفاعت ابن شداد، حبیب ابن مظاهر و شیعیان او، شیعیان امام حسین از مؤمنین و مسلمانان کوفه. پس این آقا اولین کسی بود که مردم رو جمع کرد در خانه خودش نامه نوشت و صحابی هم بود. این چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه چند نکته رو ثابت میکنه. اولا ثابت میکنه که در بین صحابه کسانی بودن که شیعه بودن، شیعه امام حسین بودن، ملقب بودن به شیعه امیرالمومنین و شیعه امام حسین در بین اصحاب پیغمبر. این یک نکته. نکته بعدی ثابت میکنه که همین صحابه پیغمبر متاسفانه اول به امام حسین نامه نوشت و بعد تخلف کرد و بیعت نکرد با مسلم و بعد اون قضایایی که اتفاق افتاد. و بعد البته آدم خوبی بود، ما احترام زیاده برای سلیمان ابن سرد قائل هستیم به خاطر اینکه توبه کرد اون جیش توابین رو تشکیل داد و از قاتلان امام حسین تا حد توان خودش انتقام گرفت. ولی خب آدمی بود که بالاخره صحابی بود، اصحاب پیغمبر بود، این به هر حال عدالت صحابه رو که اینها ادعا میکنن زیر سوال میبره. اگر هم شیعیان خیانت کردن به امام حسین، این شیعیان از کسانی بودن که رئیس اونها یکی از اصحاب پیغمبر بوده که شما به عدالت مطلق اونها اعتقاد دارید، باز یقه شما رو میگیره. این مشکلی برای شیعه پیش نمیاره، مشکلش باز در میگرده به صحابه که شما عدالت مطلق اونها رو قائل هستید. به هر دخل من شما هست.
خیلی ممنون. خب ما دقایقی هم بتونیم خدمت عزیزان اتاق فرمان باشیم، یعنی برنامه رو ببینیم و انشالله ادامه بحث رو با دیدن همین کلیپ ها و تحلیل ها در خدمت شما بیننده عزیز و بزرگوار باشیم. موفق باشید.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحى ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیده، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصى، فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم و برنامه کلمه طیبه، چون فرصت محدود هست ما میخواییم که نهایت استفاده رو بکنیم. باز هم از عزیزان اتاق فرمان هم تشکر میکنیم، تصاویر خیلی زیبا و گویا و رسا و واقعا جذابی بود که با اون برحال سروری که بود بهرمند شدیم. فقط زحمتی که میخوان به دوش عزیزان هست کلیپ شماره 69 رو پخش بکنن تا بتونیم انشالله سوالمون رو خدمت کارشناس محترم مطرح بکنیم.
ثانیاً اگر ما میخوایم واقعا درس و عبرت بگیریم از اون چیزی که گذشته هست، خب میشه، قابل بحث هست، اما اینکه انسان به تکفیر کند و دیگران را بدون هیچ گونه بررسی علمی بر اشتباه بدونه و دیگران را جنایتکار بدوند، اشتباه است. زیرا حضرت علی رضی الله عنه در خطبه نهج البلاغه شون هیچ وقت معاویه و اهل شام را تکفیر نکرد، حتی آنها را برادران خود خوندند، اهل ایمان خوندند. حتی در جنگ صفین در جنگ جمل فرمان که دیگه کسی که مجروح شده به او حمله نکنید، او را نکشید، کسی که اگه فرار کرد او را دنبال نکنید، مالشون رو بر ندارید. خب اینها صفات انسان مؤمن هست. اگر کافر بودن که حضرت علی نمی فرمودن که با آنها این کار رو نکنید، مالشون رو بر ندید، کسی که فرار کرده تعقیبش نکنید. از حضرت علی رضی الله عنه اعتقاد نداشتن که معاویه و اهل شام از دین خارج شدن، مرتد شدن، بلکه اعتقاد داشتن که اونها هم اهل ایمان هستن.
خب سخنان این کارشناس رو شنیدیم، مبنای این سوال قرار میگیره که آقا اینجور میشه مطرح کرد که ایشون گفتن که علی علیه السلام در نهج البلاغه هیچ وقت معاویه رو تکفیر نکردن، بلکه اون رو مؤمن دونستن و به هر حال البته ربطش هم دادن به این مسئله که حالا مجروحان رو مثلا تعقیب نکنید، اینا که خب وصل اینا هم کار خیلی سختیه و لایتچسبه که به هم ارتباطی ندارن. در این زمینه میخواییم که اون زبان گویا و براهین علی علیه السلام در نفی معاویه رو از جناب عالی داشته باشیم و بشنیم.
خب این کارشناس متاسفانه، البته ما خیلی وقت بود از این کارشناس هموطنمون، تاجیک هموطنمون کلیپ پخش نکرده بودیم، گفتیم شب حالا دلش نشکنه دیگه، به هر حال همشهریه نمیشه دلش شکن، کلیپی گفتیم از این یکی دو تا پخش کنیم شب دلش خوش بشه. خب متاسفانه تحقیق نمیکنه این آقا و نهج البلاغه رو فکر نمیکنم تا حالا جلدش رو ایشون دیده باشه و خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین رو در این کتاب بسیار بسیار گرانسنگ مطالعه کرده باشه. خب نامه هایی که امیرالمؤمنین به معاویه می نویسه همه حکایت از این می کنه که امیرالمؤمنین اصلا معاویه رو مسلمان نمی دانه. زیاد هست، نامه های متعدد هست که بنده فقط دو تا نامه که پشت سر هم آمده، نامه شماره 16 و 17 رو برای آقا می خونم که بره به هر حال یه خورده تحقیق کنه. در نامه 16 مفصل هست که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید فوالذی فلق الحبة وبرع النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا الكفر فلما وجدوا اعوانا عليه اظهروا. قسم به خدایی که دانه رو شکافت و به هر حال اون سبزی ها رو بیرون آورد، پدیده ها رو آفرید، کسانی که در فتح مکه مسلمان شدن اسلام نیاوردن، اونها فقط تسلیم شدن، کفر رو در خود پنهان کردند. وقتی که اعوان و انصار و یارانی پیدا کردند، این کفر خودشون رو الان آشکار کردند. دیگه از این بهتر چی بگه امیرالمؤمنین تا این کارشناس متوجه بشه؟ امیرالمؤمنین صراحتا میفرماید و اسر الکفر فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه. کفر و معاویه و اطرافیانش، امرؤاس و فلان و فلان، اینها پنهان کردن در وجودشون، وقتی که یارانی پیدا کردن اون رو اظهار کردن. ببین امیرالمؤمنین چقدر واضح داره میگه، چقدر آشکار داره نظر خودش رو درباره امیرالمؤمنین در این نامه میگه. در نامه بعدی امیرالمؤمنین علیه السلام نه تنها معاویه رو مسلمان نمیدانه، بلکه حتی اون حلال زاده هم نمیداند. امیرالمؤمنین حتی در حلال زاده بودن او تشکیک میکنه. مفصل هست این نامه که من بخش های از اون رو خدمت بینندگان عزیز بخونم که میفرماید و اما قولو که اینا بنو عبد مناف فکذالک نهنو ولکن لیس امیه که هاشم. شما در نامت معاویه به ما گفته بودی که ما همه فرزندان عبد مناف هستیم. بله این گونه هست، ولی امیه کجا، هاشم کجا؟ دوتا برادر بودن، اما بین امیه و هاشم زمین تا آسمان با هم فاصله است. امیه البته پسر عبدالشمس هست، عبدالشمس برادر هاشم هست. ولا هربون که عبدالمطلب، هر پدر ابو سفیان کجا، عبدالمطلب کجا، ولا ابو سفیان کبی ابی طالب، ابو سفیان کجا، ابو طالب کجا. ابو طالب در نهایت در اوج ایمان، ابو سفیان در نهایت و از پایین ترین درجه کفر هست. ولل مهاجر و کتلیق، مهاجر یعنی امیر المؤمنین که هجرت کرده، مثل تلیق که پیغمبر در فتح مکه فرمود انتم الطلقا، برید شما آزاد هستید، انتم الطلقا، این دوتا با هم قابل قیاس نیستن.
ولس صریح و کلسیق. این نکته رو توجه کنید، ولس صریح و کلسیق، اون کسی که حلال زاده است با اون کسی که حرام زاده است قابل مقایسه نیست. صریح یعنی کسی که پدرش مشخصه، واضحه، همه مردم پدرش رو میشناسن. لسیق اون کسی است که پدرش مشخص نیست اما اون رو به یک شخص چسبوندن که واضح هست، روایاتش در کتاب‌های اهل سنت هست، حالا ان شاءالله نشون خواهیم داد که معاویه پدرهای متعددی داشت طبق روایات اهل سنت. ما هیچ اظهار نظری نمی‌کنیم، روایت در کتاب‌های این شده، قصد اهانت هم نداریم، به هر حال روایاتی در کتاب‌های اونها هست. مال خوب و بد ریشه بیخریش صاحبش. ولس صریح و کلسیق،
این خطبه چند بود؟
نامه شماره 16 اون قبلی 16 بود، این 17. ولس صریح و کلسیق، حلال زاده مثل حرام زاده نیست. ولل المحق و کلمبطل، کسی که طرفدار حق هست او به هر حال مثل کسی نیست که به هر حال طرفدار باطل هست. ولل المؤمن و کلمدغل، مؤمن مثل آدمی دغلکار نیست. من مؤمنم، تو منافقی معاویه. من مؤمن هستم معاویه، تو دغلکار هستی یعنی منافق هستی. ولبئس الخلف خلف یتبع سلفا هوا فی نار جهنم، چه بد به هر حال جانشینا، چه بد چه زشتن اونها که پدران گذشته خود را در ورود به آتش پیروی میکنن. یعنی معاویه همونطور که ابو سفیان وارد جهنم شد، تو هم داری به همون سمت میری، داری پدرت رو دنبال میکنی تا وارد آتش جهنم بشی. این نکاتیست که امیرالمؤمنین فرموده. و حتی اصحاب پیغمبر عمار یاسر در خود همون جنگ صفین باز همین قضیه رو میفرماید، والله ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر فما رأوا علیه اعوانا اظهروه. این باز عمار یاسر میفرماید، معاویه و طرفدارانش پیروانش اینا مسلمان نشدن، اینها تسلیم شدن، وقتی انصاری اعوانی یافتن کفرشون رو آشکار کردن. هیثمی میگه رواه الطبرانی فی الکبیر و سعد بن حذیفه لم ار من ترجمه، البته خب سندش صحیح هست، ترجمه کیشون ندیده، جای دیگه تصحیح شده، جلد اول صفحه 113 از مجمع الزوائدش. این نظر امیرالمؤمنین و یارانش هست درباره معاویه که واضح و مشخص هست که معاویه چطوری بود. اما گفتیم که معاویه به هر حال در نسلش مشکلی بوده. اگر صفحه مانیتور من نشون بدید، من اصل کتاب‌های اهل سنت رو در این باره نشون میدم. کتاب تذکرة الخواص هست، مال علامه سبت ابن جوزی، از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت که اول حنبلی بود و بعد حنفی شد، که هیچ تردیدی در اون قضیه نیست. این صفحه دوم این کتاب هست و این در صفحه 202 از این کتاب در 3 جا 4 جا این قضیه رو نقل کرده که من یکی از اونها رو براتون آوردم. ان معاویه کان یقال انه من اربع من قریش، عمار ابن ولید ابن مغیره المخزومی، مسافر ابن عمرو، ابو سفیان و عباس ابن عبدالمطلب. معاویه رو گفتن که باباش 4 نفر بوده، 4 تا بابا داشته، یکیش عمار ابن ولید، عمار ابن ولید بوده، مسافر ابن ابی عمرو بوده، ابو سفیان بوده، عباس ابن عبدالمطلب. این 4 نفری به هر حال با هم کارهایی رو انجام دادن. این در کتاب تذکرة الخواص که بینندگان عزیز دوستان میبینن و بعد توضیحاتی هم در این قضیه در صفحه بعدش میده. ربیع الابرار آقای زمخشری هست، نصوص الاخبار تألیف ابو القاسم محمد ابن عمر زمخشری، تحقیق عبدالامیر مهنا، مؤسسه اعلامی بیروت، که صفحه دومش و این اون صفحه مورد نظر ما که شماره 99 میگه و کان معاویه یعز الى اربعه، الى مسافر ابن ابی عمرو و الى عمار ابن ولید و الى عباس ابن مطلب و الى صباح. دیگه به هر حال افراد متعددی هست. و جالب هست در صفحه قبلش همونجا درباره به هر حال امر عاص هم میگه، میگه نابغه مادر امر عاص، به هر حال شق مادرش مردی از انزه بود، از قبیله انزه بود، تا اونجایی که به هر حال میگه به هر حال فکانت بقیان، دیگه خود بینندگان عزیز بهتر میفهمن. و وقع علیه ابو لهب، ابو لهب با این کار رو بعد انجام داد، امیه ابن خلف، هشام ابن مغیره، ابو سفیان ابن حرف، عاص ابن وائل، که در یک طور در یک حز این کار رو انجام دادن، بعد امر متولی شد. حالا کاری به امر عاص خیلی نداریم و این روایت که دیدیم در کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت هست ثابت میکنه که معاویه همون جور که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرموده، ولس صریح و کلسیخ، علمای اهل سنت هم اون رو تأیید کردن. بنابراین ممنون هستیم از اتاق فرمان. بنابراین امیرالمومنین نه تنها معاویه رو مسلمان نمیدانه، بلکه حتی او رو حلال زاده هم نمیدانه که مدارکش در کتابهای اهل سنت هم هست. حالا یکی دو تا روایت صحیح و سند هم از کتابهای اهل سنت بخونم که روایت خیلی روایت جالبیه. آقای احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن حنبل در کتاب از سنه خودش نقل میکنه، پسر احمد ابن حنبل، در جلد دوم صفحه 565 از این کتاب، که روایت بسیار روایتی جالبی هست. کمیر المؤمنین میفرماید، حالا من اینو جستجو بزنم در کتابهای اهل سنت تا بینندگان عزیز ببینم. بله، امیر المؤمنین علیه السلام وقتی به طرف جنگ صفین میره، صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله بله، روایت 1322 از کتاب کتاب‌های متعددی نقل کرده، حالا ما از سنه احمد ابن حنبل نقل میکنیم. صفحه حدیث شماره 1322، به اعمش سلیمان ابن مهران میگه، قیل لقیس ابن ابی حازم، به قیس ابن ابی حازم گفته شد، لأیه شیئن ابغضت علیان، چرا تو از علی بدت میاد؟ دلیلش رو این آقا میگه، من از علی شنیدم که در بالای منبر میفرمود انفروا معی الى بقیت الاحزاب، حرکت کنید با من به سوی باقی ماندگان احزاب، الى من یقول کذب الله و رسوله و نحن نقول صدق الله و رسوله. بله، ببین چی میگه، میگه برید حرکت کنید با من به سوی باقی ماندگان جنگ احزاب، باقی ماندگان جنگ احزاب که اینها از جنگ احزاب باقی ماندن، اونهایی که میگن رسول خدا و پیغمبرش دروغ گفته ولی ما میگیم خدا و پیغمبرش راست گفته. باز روایت بعدی همین قضیه رو نقل میکنه که به هر حال این سند اول سندش معتبر هست، این اشکالاتی بی خودی هم که میگیرن این اشکالات بی ارزش هست. اعمش انعنش حتی در خود صحیح بخاری و مسلم هم آمده و هیچ اشکالی در او نیست،
که مسبب همون جنگ احزاب خب ابو سفیان و عطافیان بر
جنگ احزاب رو ابو سفیان و معاویه برای انداختن. اینجا باز همون افراد آمدن به جنگ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. خب این روایت ثابت میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام اونها رو مؤمن نمیدانست و بلکه کافر میدانست. در خدمت شما
آقا. من حالا قبل از اینکه کلیپی رو ببینیم یه نکته ای رو به ذهنم اومد که حیفه باید روش کار بشه، در مورد اصحاب آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. بله. البته من خودم هم تحقیقاتی داشتم و در یک جایی هم یه سخنرانی داشتم تو همین بحث اصحاب امام که اینا چقدر عجیب بودن و واقعا فوق‌العاده هستن. همچنان که آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام میگه که اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم ندیدم.
بله.
و اینا واقعا یک شیعیان بارز و برجسته و خوب و مقید و امروز هم در تحقیقات علوم ارتباطات و جامعه شناسی همه چی جواب میده که ما بیاییم ببینیم چطور میشه که چنین سربازانی مرید یک الگویی میشن، این الگه چیست و از کجا ناشی میشه. حالا کاری این ندارم. حالا فقط سوال من اینه که حالا در فرض رو بر این بگیریم که عده‌ای که از جمله این وهابی‌ها که میگن که شیعیان به آقا عبدالله الحسین اصلا دعوت کردن و خیانت هم کردن، حالا سوال اینه که اهل سنت نبودن اونجا کمک کنن؟
بله، اینم سوال جالبیه. بله. مطلب جالبیه. خب اگر شیعه ها خیانت کردن، خب سنی‌ها کجا بودن؟ سنی ها کجا بودن که میمدن به امام حسین؟ نوای پیغمبر شما که میگید امام حسین سنی بوده، نعوذ بالله. خب اینو کجا بودن که میمدن امام حسین رو کمک میکردن؟ نبودن پس. یا اصلا اون زمان سنی نبوده، یا هر کس که بوده شیعه امیر المؤمنین علیه السلام بوده، یا طرفدار معاویه بوده که پیغمبر اونها رو فئه باقیه اعلام کرده، یا در شیعیان امیر المؤمنین بوده. و این ثابت میکنه که شیعه در عصر پیغمبر، در عصر امیر المؤمنین حضور داشته. کسانی از صحابه مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل عمار، مثل حذیفه، مثل همین سلیمان ابن سرد، مثل مختار ابن ابی عبید ثقفی، مثل ابو طفیل، اینها از شیعیان امیرالمؤمنین بودن. جالبه، یک از کسانی هم که نامه به امام حسین نوشت همین ابو طفیل هست، عامر ابن واصله. همه علمای اهل سنت گفتن این از شیعیان امیرالمؤمنین بود و پرچمدار مختار. صحابه است، شیعه امیرالمؤمنین هست، پرچمدار مختار هم هست. اینا همه نکته است، همش پرچمدار مختار هست، مختاری که خودش از اصحاب پیغمبر هست. ابن حجر عسقلانی، حالا ما قبلا گفتیم اینو، ابن حجر عسقلانی میاره میگه این جز اصحاب پیغمبر بوده و جالب اینها میگن اون آقا مرتد شد و ادعای نبوت کرد. یعنی یکی از اصحاب پیغمبر مرتد شد و ادعای نبوت کرد، در حالی که همه اینها دروغه. مختار، ابو طفیل، رفاعت ابن شداد، سلیمان ابن سرد خزائی، اینها همه از شیعیان امیر المؤمنین و از اصحاب پیغمبر بوده. البته رفاعه نبوده، ولی سایر اینها همه از اصحاب پیغمبر بوده. ممنون هستی.
سیار بود. خب اجازه می فرمایید که ما وارد بشیم و از عزیزان اتاق فرمان بخواییم که کلیپ شماره 70 رو هم چون فرصتی داریم پخش بکنن تا ببینیم به چه مطلبی باید بیشتر بپردازیم.
سوال بعدی میگی که در مورد حضرت عایشه و این که برخی از اوراق و کاغذهایی که حضرت عایشه بر اون نوشته بود مرغهایی می آمدن و اون رو به نحوی اون کاغذها خورده می شد و این براشون ابهام است که میگه قرآن از بین رفت با این وضعیت.
چی بود آقای هاشمی؟ مورد دیگر
این که حضرت عایشه گاهن برای این که آیات قرآن رو حفظ کنه بر ورقی می نوشت.
اینم همون آیا این کار در نور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یا در زمان وحی میشده یا بعد از اون میشده؟ اینو خود شما علمای خود مدعیان کاذب دروغین که میگن ما از اهل بیت پیروی میکنیم مدعی هستن که قرآن به وسیله خود پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع‌آوری شده و کامل شده. خیلی خوب، پس این چیزی که به قول خودشون بوز حضرت عایشه رضی الله عنها اگر خورده، این قبل از تدوین قرآن بوده یا بعد از اون بوده؟ اگر قبل از اون بوده پس قرآن ناقص مدون شده. چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را ناقص مدون کرده؟ چرا عایشه را تنبیه نکرده؟ چرا اعلان نکرده؟ اینها همه شبهات نیست، اینها ترشحات از یک بیماری عمیق نفاق است آقای هاشمی که متاسفانه ترویج میکنن. البته کسانی که این گونه چیزها را مطرح میکنن ممکنه گاهی خودشون واقعا بیماری نداشته باشن، اما من توصیه میکنم خواندن چنین مواردی، منتشر کردن این گونه موارد و نقل کردن این گونه موارد خود به خود بیماری تولید میکنه. من توصیه میکنم از این بیماری ها خودتون را دور کنید.
خب نکته ای رو که این کارشناس مطرح کردن جناب حاج آقای یزدانی، خب بر بحث تحریف قرآن هست که مطرح کردن که روایت خوردن قرآن توسط بز عایشه آیا صحت داره نداره و این رو اگر باشه بعد در واقع پیامبر قرآن رو ناقص راه کرده. من فکر میکنم که بحث تحریف قرآن هست. مرحوم آیت الله معرفت هم در بحث حشویه عامه اونجا روایت های اینها رو میاره که اینها چنین روایت هایی رو در تحریف قرآن دارن. خوشبختانه روایت هایی که شیعه از اون بری هست و قرآن رو با تحریف نمیدونه و قرآن رو همچنان که نازل شده اون رو صحیح و سالم و بدون تحریف میدونه. اینو بازش بکنید.
خب این جناب شهاب ابراهیمی که ملقب هست به نعسل، دیگه در این شبکه ها معروف شده به نعسل، دیگه این روایت رو متاسفانه یا نمیبینه یا اگر دیده به هر حال خودش رو به ندیدن و نفهمیدن میزنه. خب اگر صفحه مونیتور من نشون میدید ما اول روایت رو بخونیم ببینیم روایت چگونه هست. بله، روایتی هست در کتاب های اهل سنت از عایشه نقل شده که عایشه میگه من یک بزغاله‌ای داشتم که این بزغاله قرآن رو تحریف کرد. ما بارها این نشون دادیم، بارها و بارها بینندگان عزیز دیدن، کتاب صحیح سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه از صحاح سته اهل سنت هست، ولی خب اعتقاد ندارن که همش صحیحه. برخی از اونها رو که صحیح هست جناب آقای البانی، ناصرالدین البانی، جمع کرده به عنوان صحیح سنن ابن ماجه که در جلد دوم از این کتاب میبینید، چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست. بله، در باب شماره 36، باب رضاعت الکبیر، حدیث شماره 1593 اینجا نقل میکنه. ان عایشه قالت لقد نزلت آیت الرجم و رضاعت الکبیر عشرا و لقد کان فی صحیفت تحت سریری فلما مات رسول الله و تشاغلنا به موته دخل داجنون فاکلها. میگه آیه رجم نازل کرد، خدا آیه رجم رو نازل کرد، آیه رضای کبیر 10 بار رو هم نازل کرد که 10 بار هر کسی یک مردی از یک بزرگسال شیر بخوره محرم میشه. ولقد کان فی صحیفه تحت سریری، در یک کاغذی نوشته بودم زیر تخت من بود،
وقتی رسول خدا از دنیا رفت و ما مشغول کفن دفن شدیم، یه بزغاله آمد و این رو نوش جان کرد. بعد میگه روایت حسن هست، البته حسن ظلم هست، این روایت صحیح هست، ولی خب به حال حسن هم مثل حدیث صحیح از نظر اعتبار اشکالی در اون نیست، از نظر اعتبار هم مطلق با حدیث صحیح. این روایت در کتاب‌های برادران عزیز اهل سنت وجود داره و هیچ شک و شبهه‌ای در صحتش هم وجود نداره، ولی این آقا متاسفانه میاد میگه که این روایت قبل از تدوین بوده یا بعد از تدوین بوده این قضیه. اگر قبل از تدوین بوده، خب چرا پیغمبر قرآن رو تدوین نکرد؟ چرا عایشه رو مثلا تنبیه نکرد؟ اینو میگه. ما در جواب این آقا میگیم شما خودتون رو متاسفانه به نادانی زدید. روایت واضحه، میگه بعد از وفات پیغمبر این قضیه اتفاق افتاده. پیغمبر وقتی از دنیا رفت، ما مشغول کفن دفن پیغمبر بودیم که بزغاله آمد و قرآن رو خورد، نه در زمان اون حضرت. پس این قطعا قبل از بعد از وفات پیغمبر بوده، نه قبل از وفات پیغمبر. تازه خود عایشه قرآن رو نخورده، بزغالش خورده. بزغاله هم که دیگه تنبیه کردن نداره، بچه‌م که دیگه زدن نداره. خب عایشه میگن سنش کم بوده، بزغاله که تنبیه کردن نداره که بخوان تنبیهش کنن. این از یه قضیه. ثانیاً این روایت در کتاب‌های شماست، در کتاب‌های شیعه نیست که شیعه بر حال جوابگو باشه. جالب اون آقای دیگه میگفت بزغاله داجن رو به مرغ‌ها میگه خورد، نمیدونم جوجه‌ها خورد و از این حرفا، در حالی که روایت واضح هست اینا خودشون رو به نفهمی میزنن و روایت رو حتی نشون هم نمیدن. با اینکه اگر روایت از کتاب‌های شیعه باشه 10 بار این آقا نشون میده، ولی این روایت رو به مردم نشون نمیدن تا مردم به هر حال نفهمن روایت واقعیت چی هست. خب ثانیاً گفتیم این روایت در کتاب‌های شماست، در کتاب‌های شیعه نیست. این که شیعه اعتقاد داره قرآن در زمان پیغمبر تدوین شده، جمع شده بوده، به شما چه ربطی داره؟ این اعتقاد شیعه است. اعتقاد شیعه این هست که قرآن در زمان پیغمبر جمع شده بوده، چون وظیفه پیغمبر این بوده که قرآن رو به ما برسانه. پیغمبر از دنیا بره، قرآن همینجور تیکه پاره باشه، که این به وظیفه خودش عمل نکرده. ما بله معتقد هستیم قرآن توسط پیغمبر جمع شده و تدوین شده. این روایت در کتاب‌هایش ما نیست که مشکلی برای ما ایجاد کنه. مشکل برای شماست که میگید پیغمبر از دنیا رفت، قرآن رو جمع نکرد، تدوین نکرد، بعد ابوبکر آمد قرآن رو جمع کرد، ادعی رو جمع کرد، زید بن ثابت فلان فلان رو جمع کرد، قرآن رو جمع کنید. عمر که به خلافت رسید گفت این جمع ابوبکر به درد نمیخوره. سوره احزاب اندازه سوره بقره بود. من سوره احزاب رو که میخوندم اندازه سوره بقره بود. این کم هست، من باید دوباره جمع کنم. عمر آمد دوباره قرآن رو جمع کرد. عثمان که آمد گفت نه دیگه، عمر اصلا چون 12 سال طول کشیده فقط سوره بقره رو یاد بگیره، اصلا اهل جمع کردن قرآن نبوده، من باید قرآن رو جمع کنم. عثمان همه قرآنایی رو که عمر جمع کرده بود آتیش زد، خودش یک مصحف جدیدی مثل که میگن قرآن امروزی هست رو جمع کرد و به ما تحویل داد. خب اینا از دروغ‌هایی است که اینها میگن و ما معتقد هستیم همش دروغه، فقط برای فضیلت تراشی هست، فضیلتی برای خلفاشون پیدا نکردن آمدن این رو. ما معتقد هستیم این قرآنی که الان در اختیار ماست همون قرآنی است که پیغمبر جمع آوری کرده بدون کم و کاست. ولی متاسفانه شما اعتقاد دارید قرآن رو پیغمبر جمع نکرد و قرآن رو خداوندی که در قرآن می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این خدا در برابر یک بزغاله عاجز بود. یک بزغاله آمد قرآنی رو که خدا وعده حفاظتش رو داده بود بر خداوند پیرو شد و قرآن رو توانست تحریف کنه. روایت در کتاب‌های شماست، هرچه عوارض دارد برای شماست. شیعه نباید پاسخگوی این قضیه باشه که قبل از تدوین بوده یا بعد از تدوین بوده. هر زمانی که بوده، روایت در کتاب‌های شماست، مشکل هم برای شما، پاسخش رو هم باید جناب آقای شهاب ابراهیمی ملقب به نعسل بده، یا ملقب به داجن که همون نعسل، اون باید بده، ما نباید پاسخش رو بدیم. در خدمت شماست.
بله دیگه، این یه واقعیتی است که هر کس مسئله‌ای رو مطرح می‌کنه باید به تمام شرایط و لوازم اون پایبند باشه. اگر کسی که نهله فرقه حدیثی رو نقل می‌کنه، اون شرایط و ضوابطش هم مربوط به خودش رو باید توضیح بده و اینها باید این پاسخ رو داشته باشن. باز هم ما زحمت بریم به عزیزان اتاق فرمان و کلیپ شماره 72 رو ببینیم و بشنویم. 71 بله.
اصحاب پیامبر و حوز که روایتی هست که خب در روز قیامت افرادی میخوان بیان از حوض از دست مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آب بنوشند زمانی که مردم تشنه هستند، میگه فرشتگان مانع میشن و در روایت اومده که اینها جزو امت من هستند و در روایت دیگر اسیحابی جزو از یاران من هستند. آقایون که خب به هر صورت یاران در ورای زیدودن یاران پیامبر و ناسزا به یاران پیامبر هستند، این حدیث رو بستر خیلی مناسبی هست برای بهتان زدن به یاران پیامبر. چگونه پاسخ میدید؟
بله، اولا که دقت کنید در این روایت مسئله اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون کسانی که پیامبر را در حیاتش دیدن بهش ایمان آوردن و پیامبر بودن، خب اینها کسانی نبودن که بعد از رسول الله مرتد بشن. کدام یک از اصحاب رسول الله، مخلصین رسول الله، بعد از رسول الله مرتد شدن؟ مگر همینها نبودن که با مرتدین جنگیدن؟
خوارج ادعا کردن حضرت علی و علیه بالله از اسلام برگشت،
بله کافر شده و اصحاب پیامبر هم تکفیر
کردن. همچنین به روافض ادعا دارن ابوبکر و عمر، بله. از این برگشت.
همین خوارجی که داشتن نماز شب میخوندن، خیلی دقت میکردن در حلال و حرام، در مال مردم، وقتی که داشتن رد میشدن، سیبی یا ثمر یک درختی افتاده بود، یکی خواست بخوره و دیگه گذاشته چطوری مال مردم حرام است میخوره، تعدی میکنی. اما چگونه پسر اون خطاب ابن حرت رو کشتن،
بله،
با همسرش حامله بود، سرن داشت شکمش باره کردن. پس منظور در اینجا اصحاب اون یعنی کسانی که میشه گفت که مسلمون هستن، در جزء امت اسلامی هستن. و اما خود اصحاب به عنوان یاران شخصی رسول الله، کسانی که با پیامبر بودن، ما هیچ یاری پیامبری که واقعا یار پیامبر بوده مرتد نشدن، بلکه اینها بودن که با مرتدین جنگیدن. اگه میخواد بذارید میتونیم که میشه گفت اون کسانی که از دین مرتد شدن یا کسانی که گناهانی داشتن، کارهای خلاف شرع کردن، در دین بدعت وارد کردن، اینها میشه اطلاق کرد.
استاد حسینی، خب طبعا در قیامت هر پیامبری با یاران خودش،
با امت خودش،
با امت خودش و این امت،
حتی منافقین جز امت اسلامی حساب میان.
و این در اون صحرای محشر هر کسی، خب مسلمانی که مثلا 2000 سال بعد هم اومده باشه، جز یاران خودش میدونه، جز امت خودش میدونه. خب اونجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در صف این امت اسلام کسانی رو میبینیم میخوان بیان آب بخورن، میگن این یاران من، یعنی در این صحرای محشر اینها در
این امت من هستن،
امت من هستن، یاران من هستن الان. باید. نه این که یاران من در دنیا.
خب جناب آقای یزدانی، بتونیم با یه سرعت بیشتر فیض ببریم، بهرمند بشیم. همین ادعایی که الان مطرح شد که مراد از حدیث حوض صحابه رسول خدا نیستن بلکه امت رسول هستن و اون طهارتی که برای کل صحابه قائل بودن، تبیین بفرمایید.
من خب متاسفانه شاهدیم که این دوتا کارشناس که یک تعریف جدیدی از صحابه ارائه کردن، خب آقای احمد ابن حنبل و بخاری تعریف میکنن هر کسی یک بار پیغمبر رو دیده باشه او صحابی هست، اما اینا میگن نه، تمام امت اسلامی تا قیام قیامت صحابی پیغمبر هستن. یک تعریف بسیار جدید و جالبی هست که دیگه به هر حال برای ما شاید فوایدی هم داشته باشه دیگه. همه این روایاتی که درباره صحابه هست، لا تسبب به اصحابی، اینا همه به هر حال شامل ما هم بشه، همه آیاتی که درباره صحابه هست شامل ما هم خواهد شد اگر این تعریف رو به هر حال قبول داشته باشیم. خب حقیقت این هست که جناب آقای هاشمی، جناب آقای حسینی، حالا اسمای اصلیشون چی هست دیگه به هر حال ما نمیدانیم، این توجیهات درد و از شما دوا نمی کنه. حقیقت این هست که طبق روایات بخاری و مسلم تمام صحابه پیغمبر بعد از اون حضرت مرتد شدن جز یک عده انگشت شمار. روایت در کتابهای شماست، راهی فرار رو برای شما باقی نمیگذاره که بخواید صحابی رو یک تعبیر دیگه بکنید و یک معناهای دیگه بکنید. ولی خب متاسفانه این دوستان و وقتی روایتی رو سوالی رو مردم از کتاب‌های اهل سنت میکنه به مردم نشون نمیدن، روایت از کتاب‌های شیعه باشه میارن روی مانیتور نشون میدن، اما وقتی روایتی از کتاب‌های اهل سنت هست این رو نمیارن روی مانیتور نشون میدن که مردم خودشون ببینن، سوالی که این بیننده در ذهنش بوده خودش ببینه این روایت چی هست و بعد خودش تحلیل کنه، خودش قضاوت کنه. شما وظیفتون هست که به سوال مردم پاسخ بدید، اما متاسفانه اینها این روایت رو به بینندگان عزیزشون نشون ندادن، ولی خب ما نشون میدیم، ما به هر حال کار اینها رو ناتمام نمیگذاریم. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید من روایت رو براتون بخونم. کتاب صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2407 هست، روایات متعددی رو میاره که به هر حال باب در حوض هست، باب فی الحوض. من همین دو سه تا روایتش رو براتون بخونم. همین روایتی باب فی الحوض آقای صحیح آقای بخاری رو. سه تا از این روایت ها رو براتون بخونیم. از ابو هریره نقل شده که به هر حال پیغمبر سخن میگفت و فرمود یرد علی یوم القیامت رحت من اصحابی، در روز قیامت گروهی از اصحاب من رو میآورن، من اصحابی فیجلون عن الحوض، اونا رو از حوض دور میکنن، فاقول یا رب اصحابی، خدایا اینا اصحاب من هستند، فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا، پیغمبر تو نمیدانی اینها بعد از تو چه کارهایی انجام دادن، اینها بعد از تو مرتد شدن و به همون گذشته خود برگشتند. یعنی چه؟ یعنی چی بعدک؟ یعنی اینها در زمان تو بودند، تو میشناختی که اینها از اصحاب تو هستند، اما بعد از تو متاسفانه اینها مرتد شدن و بازگشتن به اون گذشته خود. قهقرا و خب این اگر 2000 سال بعد اصحاب 2000 سال بعد باشه که دیگه اینها مرتد نبودن، مسلمان زاده شدن دیگه مرتد نبودن که بعد بار قهقرای خودشون برگردن به گذشته خودشون برگردن. واضح هست که پیغمبر میفرماید اینها اصحاب من هستن. شناخت پیغمبر اینها رو؟ پیغمبر که شما میگید علم غیب نداره، نمیشناسه پیغمبر من و شما رو، از کجا میشناسه که ما از امتش هستیم؟ کی گفته به پیغمبر؟ نمیشناسه دیگه طبق حرف شما. اون صحابی رو که دیده اونها رو شناخته و بعد پیغمبر به خداوند میفرماید اینها اصحاب من هستن. باز روایت بعدی یرد علی الحوض رجال من اصحابی، تا اونجایی که میگه لا علم لک بما احدثوا بعد انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرا. روایت بعدی این هم جالب هست، پیغمبر میگه من خوابیدم که میبینم زمره ای از یک زمره یک گروهی رو میارن. زمره در لغت عرب تا 70,000 نفر رو گفتن. اذا عرفتهم، من اونها رو میشناسم، خرج رجل من بینی و بینهم فقال هلما، شخصی از بین من اونها خارج میشه و میگه بیایید طرف من. میگم کجا؟ قال الى النار، اینها رو به جهنم میخوام ببرم. قلت و ما شأنهم، اینا مگه چیکار کردن؟ میفرماید انهم ارتدوا بعدک على ادبارهم القهقرا، اینها همونهایی هستن که بعد از شما مرتد شدن و بازگشت کردن به گذشته خودشون. بعد گروهی دیگه ای رو میارن، 70,000 بعدی رو میارن، من اینها رو میشناسم. بعد میگه کجا؟ الى النار ما شأنهم، تا اونجایی که پیغمبر میفرماید فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل نعم، از بین تمام اصحاب من هیچ کس نجات پیدا نمیکنه جز به اندازه حمل نعم. حمل نعم یعنی یک چوپانی که 1000 تا 100 تا شتر رو میبره، معمولا از این 100 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تاش از گله جدا میشه و دور میفته، اینو میگن حمل نعم. یعنی به هر حال منظور پیغمبر این هست که از بین همه اصحاب من فقط 4-5 نفر اینها نجات پیدا میکنن. اگر حرف این آقایون رو بخوایم بپذیریم، یعنی از بین تمام امت پیغمبر فقط 4-5 نفر وارد بهش میشن، بقیه همه اهل جهنم هستن، در حالی که این نیست. پیغمبر طبق این روایت صحیح بخاری میفرماید همه صحابه من وارد آتش جهنم میشن الا مثل حمل نعم، جز 4-5 نفر که روایت در کتابهای شماست. ما خب روایت در این باره زیاد داریم از عایشه، خصوص ام المؤمنین عایشه که میگه برحال ارتدت العرب قاطبتن، همه عرب بعد از پیغمبر قاطبتن همه مرتد شدن. ولی خب اونها روایت جای دیگه است، این روایت در صحیح بخاری هست و شما هیچ راهی برای توجیه این روایت ندارید و روایت صریح و آشکار ثابت میکنه که اصحاب پیغمبر بعد از اون حضرت مرتد شدند و بازگشت کردند به گذشته خودشون و اهل جهنم هستند جز حمل نعم، همون 4-5 نفر. در خدمت شما هست.
بسیار خوب، فکر کنم فرصت باشه یه دونه کلیپ دیگه حداقل
حالا یکی سریع ببینیم.
بله بسیار خوب، در خدمت عزیزان اتاق فرمان که یکی از کلیپ ها رو شماره 72 رو ببین.
در بین تمام علمای اهل سنت دوستان نگاه بکنن، مناظرات غیر مستقله هست، جاهای دیگر هست، غیر از خود اینا که خیلی مقدس است برایشون، تلفظشون عرض کردیم، دوستان همه کشی تلفظ نمی کنن، کشی تلفظ عادی کشی. علت این که ما گفتیم که کاف فتح بر کاف ثقیل است چون به خاطر شد، به خاطر تشدیدی که در اینجا هست، کسی نمیاد آقا بگه کشی، چه نیازی هست مگه لفظ قرآنه، عادی میگن کشی. اینو بارها تکرار میکنن، حیا هم نمیکنن.
خب حاج آقا دیگه یه میترم این بحث کوتاه لغوی رو که آیا کشی بخونیم یا کشی بخونیم.
حالا خب این دیگه جوابش خیلی کوتاست. این آقا خب یه اشتباهی کرد در یک برنامه خودش و سایر کارشناسانش مرحوم کشی رو میخوندن کشی. خب ما یه تذکر کوچیک داریم، آقا این کشی خیلی نامعروف هست، کشی نیست، کشی هست. این آقا خیلی ناراحت شد و گفت که نه شما اشتباه میکنید، چون فتحه بر کاف ثقیل هست، که دیگه موجب خنده بینندگان شبکه ما و شبکه خودشون شدن. بیننده های ما زنگ زدن و گفتن که فتحه دیگه به هر حال اخف الحرکات هست و ثابت شد. بعد این آقا دوباره ناراحت شد.
ما در قرآن داریم کلمه کریم،
بله
کریم، قول رسول کریم،
بله. اینا رو ما زیاد براشون خوندیم، آیات رو اون زمان خوندیم، گفتیم همین شبکه شما کلمه است، کلمه نیست. بعد این که نشد دیگه رفتن یه بهانه جدیدی پیدا کنن، گفتن چون حرف بعدش تشدید داره پس ما باید این فتحه بر کاف ثقیل هست. یعنی اگر بعد از کاف حرفی باشه که تشدید داشته باشه، اون کاف دیگه نباید فتحه بگیره و فتحه بر او ثقیل هست، باید حتما کسره بگیره. دیگه ما باید بگیم کشی، نباید بگیم کشی. خب این دیگه بهانه بسیار سخیف‌تری هست. ما در قرآن زیاد داریم جاهایی که مثلا کاف فتحه داره بعدش هم تشدید هست. کلا، کلا چند بار در قرآن تکرار شده؟ کفاره، کفاره چند بار در قرآن تکرار شده؟ اینها همه کفاره بعدش تشدید هست. و اگر بخوایم طبق مبنای این آقا، به هر حال ما خیلی اصرار نداریم این اشتباهات رو از این آقا بگیریم، اصلا دنبال این نیستیم. من هم اشتباه میکنم، شاید در همین برنامه خودم متوجه نیستم، 10 تا غلط خونده باشم، 5 تا غلط خونده باشم، 2 تا 3 تا غلط خونده باشم، اینا اشکالی نداره. اون چیزی که اشکال داره لجاجت این آقاست، میدونه یه چیز حقه، خلافش رو اصرار میکنه، بر باطل خودش اصرار میکنه. ما اگر اینو پخش میکنیم، میخوایم به بیننده های شما ثابت کنیم، بینندگان عزیز، جناب نعسل شما در برابر حق این گونه استادگی میکنه، در برابر حق سفت محکم وای میسته و حق رو هرگز نخواهد پذیرفت. اگر خود پیغمبر بیاد بگه نه پیغمبر، مردم، آقای نعسل، من امیر المؤمنین رو انتخاب کردم، باز مطمئن هستیم این آقا با این وضعیتش قبول نخواهد کرد. کسی که این حقیقت به این آشکاری رو متوجه نمیشه و نمیپذیره، قطعا در برابر چیزهای مشکلتر استادگی بیشتر خواهد کرد. ما فقط میخوایم همین لجاجت این آقا رو ثابت کنیم.
خب ممنون از آقا. دیگه الان بینندگان عزیزی هستن که در حال علاقمند هستن با شبکه خودشون در ارتباط باشن و نکاتی رو مطرح بکنن، حالا چه برادران اهل سنت، فرقی نمیکنه، همه عزیزانی که نکات و سوالاتی دارن، ما هم آماده هستیم که عزیزان اتاق فرمان تلفن رو وصل بکنند و صدای عزیزان رو بشنویم و انشالله بتونیم مطالب رو بهره‌مند بشیم استفاده بکنیم. میان برنامه ای رو میبینیم و بعد هم آماده هستیم برای شنیدن صدای گرم شما. در خدمتون هستیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو بسی بر حق احمدی مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو بسی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی چه بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بوت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر
خب بنده فکر میکنم یه فرصت مناسبی است که تا قبل از چند تا تلفنی که بشنویم یکی از کلیپ ها را هم باز ببینیم بتونیم یه تحلیل اجمالی داشته باشیم توسط کارشناس محترم کلیپ شماره 73 و بعد ان شاءالله سوالات شما عزیزان در خدمتتون هستیم.
اینها میان زن پیغمبر ما رو با تعریف آیات، یعنی یک سنی در دنیا نیست، یک سنی نه در گذشته نه در حال و نه در آینده که سنی اسمش باشه قبول کنه که حضرت عایشه دستور داده که خواهرزاده‌ها برادرزاده‌هاش در دهان مردای بزرگسال سینه خود بذارن و شیرش بدن. این هیچ کس قبول نداره به این صورت. اگر یکی دوی در تاریخ قبول کرده اون رو علمای اکثریت مطلق مهمه تمام علما رد کردن که آقا و نه هیچ کس همون هم که قبول کرده نگفته که این کار ما انجام میدیم و این فلسفه رو قبول داریم. عموما از میلیون ها علمایی که اومدن اگه میلیون عالمی اومده شاید یک نفر یک حرفی زده اونم تازه توجیه کرده ولی شیعه میگه آقا ببین عالمای اهل سنت گفتن بابا یک میلیون یکی کم داره برعکسش میگه و باز تکرار میکنه جوابش هم میده تکرار میکنه چرا خستش توهین به حضرت پیامبره باز که بهش دعوا میگیری اینجور توهین میکنه که عالم سنی آقای خدمتی آقای حیدری به گریه میاد وقتی که به حضرت عایشه توهین میکنه نمیتونه جلوی گریه خودش بگیره. یادم میاد که همین آقای حیدری گفت من اصلا نمیخواستم گریه کنم نتونستم جلوی اون بگیرم نمیخوام جلوی اینها من اینا اشکای منو ببینن اینطور توهین میکنه باز میگه تو کتاب اهل سنت نوشته باز تو کتاب ما نوشته باز ما میخونیم گریهمون میگیره.
خب آقا خیلی وقت محدودی داریم و این نکته هم که کارشناس این برنامه گفتن خب عقلا همینجوره یعنی انسان عقلا ناراحت میشه هیچ کسی نمیپسنده اینو ولی خب احیانا توی کتابای اینها هست که این بحث شیر دادن عایشه به نامحرم ها و خواهرزاداش اینو یه مختصر اشاره بفرمایید متوجه تفصیلیمون میتونید جلسه بعد هم که شروع
کنیم ما قبلا زیاد دربارش حرف زدیم
بله بله.
اگر صفحه مونیتور بنده نشو بده من سریع اینو خدمت دونم. ببینید من در برنامه الجام الکبیر عایشه یزدانه رو با هم دیگه جستجو زدم ببینیم که چند مورد در کتاب‌های اهل سنت گیر میاد. خب یک مورد دو مورد نیست حالا یه خورده کن هست دیگه عذرخواهی میکنم دستگاه یه خورده کن هست ولی باید سریع بیاد. ببینید ایشون گفت یک نفر از علمای اهل سنت اول گفتن نبوده بعد گفتن یکی یا دو تا از یک میلیون. ببینید من همین فقط یکی از اون روایات رو جستجو زدم در موطأ امام مالک این قضیه آمده که عایشه تأمر و اختها ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق و بنات اخیها ان یوضعن من احبت ان یدخل علیها من الرجال. عایشه به خواهرش ام کلثوم دختر ابوبکر همسر عمر ابن خطاب و دختران خواهر برادر خودش دستور میداد که به مردانی که عایشه دوست داشت واردش بشن شیر بده. این روایت در کتابهای خودشون هست. موطأ امام مالک، مسند امام شافعی، کتاب مسند امام شافعی همین قضیه رو نقل کرده با سندهای معتبر که میگه عایشه میگفت قرآن 10 رضعات نازل شده، بعد به 5 رضعات شده. عایشه هر کی لا یدخلوا علی عایشه الا من استکمل 5 رضعات، بر عایشه وارد نمیشد مگر کسانی که 5 بار از او یا از خواهر برادرانش شیر خورده. در الامش همین قضیه رو نقل کرده، عبدالرزاق صنعانی همین قضیه رو نقل کرده، احمد ابن حنبل همین قضیه رو نقل کرده در کتاب‌های متعدد خودش، سنن ابی داوود سجستانی همین قضیه رو نقل کرده با سند صحیح، با سند صحیح همین قضیه رو نقل کرده و آقای البانی هم همین روایت رو تصحیح کرده. ایشون میگه یک نفر نیست، من برای این آقا ثابت میکنم که بیش از 100 تا نفر، بیش از 200 نفر از علمای اهل سنت این قضیه رو نقل کردن، یک نفر و دو نفر نیست، ده ها نفر از علمای اهل سنت، بیش از 100 نفر. حالا دونه دونه من میتونم براش بشمارم. اینجا هم 104 مورد از یک روایتش پیدا شده. اگر پایین سفر بتونم نشون بدم 104 مورد رو در 8 ثانیه برنامه من از یک از روایاتش، از یک از کلماتش تونسته پیدا کنه که روایات دیگه هم هست، میشه بالای 2300 نفر. حالا علاوه بر این به هر حال روایات دیگه هم در کتاب‌هاش از حالا اگه صفحه مونیتور من نشون میده سریع‌تر این رو قضیه رو جمعش کنم. بله، صحیح سنن ابی داوود هست که دوستان عزیز می‌بینید احمد ابن حنبل نقل، آقای البانی و این روایت رو نقل می‌کنه که عایشه دستور می‌داد به بنات اخواتش و بنات اخوتها ان یرضعن من احبت عایشه ان یراها و یدخل علیها. عایشه به دختر برادر خودش و دختر خواهر خودش دستور می‌داد به مردانی که عایشه دوست داشت، عایشه دوست داشت اونها رو ببینه، بر حال شیر بدن. میگه اسناده صحیح علی شرط البخاری و مسلم و صححه الحافظ، روایت سندش بنا بر شرط بخاری و مسلم صحیحه و خود حافظ هم احمد ابن حجر عسقلانی روایت رو تصحیح کرده و ابن جارود هم تصحیح کرده. ابن جوزی همین قضیه رو نقل کرده و قد صح انها کانت تدخل علیها الكبير اذا ارضعته في حال كبره اخته اخت من اخواتها الرضاع المحرم، محرم یا محرم هست. بر حال میگه صحیح است که مردان بزرگسالی بر عایشه وارد می‌شدن وقتی برادران و وقتی خواهری از خواهرهای عایشه در بزرگسالی اون مرد رو شیر داده بود. این شاگرد ابن تیمیه است، آقای ابن قیم الجوزیه. امواتای ما مالک رو نشون دادیم و کتاب‌های دیگه. و جالب هست که بعض از علمای اهل سنت گفتن که خود عایشه به بعض از مردا شیر میداد. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم دروغه، تهمت هست، به همسر پیغمبر شما تهمت زدید ولی متاسفانه نقل کردید، چیکار کنیم ما؟ در فتح المنعم شرح صحیح مسلم آقای موسی شاهین لاشین استاد برحال دانشگاه الازهر مصر هست این قضیه رو نقل میکنه، میگه عایشه طرفدار رضای کبیر بود و ارزعت غلامن فعلا، عایشه خودش قطعا یک پسر رو شیر داده و کان یدخل علیه، این پسرم بر او وارد میشده. آقای بر ابن آشور هم در تفسیر و تحریر خودش همین قضیه رو نقل کرده، کانت عایشه ام المؤمنین اذا ارادت ان يدخل عليها احد الحجاب ارزعته تاول ذلك من اذن النبي تا بسهله. میگه عایشه هر وقت می‌خواست مردی بر او وارد بشه خودش او رو شیر میداد. این در کتاب‌های شماست. خب زیاد هستون بیننده ها پشت
آره خیلی ممنون میشیم. خب بهره من شیریم جناب استاد و حقایقی برای همه ما بیشتر روشن میشه. ما خدمت آقای موسوی از سوئد میخواییم باشیم که از دوستان شیعه هستن و صدای ایشون رو بشنویم. جناب آقای موسوی الو
السلام علیکم. سلام علیکم سید بزرگوار.
سلام
آقای یزدانی. سلام تقدیم میدارم.
بفرمایید در خدمتتون هستم.
جناب یزدانی چند قبل در یک برنامه زیر زربین شبکه وهابیت که موجی آن آقای هاشمی میباشد اشکالات وارد کردند که علمای شیعه یک سند صحیح درباره احادیث نهج البلاغه ندارند که دلالت به صحت بودن احادیث آن داشته باشد. بنابراین به گفته آقای هاشمی فرمودن نهج البلاغه یک کتاب علمی نیست و در این باره آقای هاشمی خیلی مانع کردند. و گفتن که تقریبا این کتاب 400 سال بعد از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته شده. سوال دوم درباره امام زمان فرمودن این ملون که در کتاب کلینی وارد شده، زمانی که امام زمان ظهور میکند آنقدر مردم را میکشد تا خدا راضی شود، و راضی شدن امام زمان آن است که خداوند به قلب از او سکینه وارد میکند و امام زمان آنقدر مردم را میکشد که از نواها خون جاری شود و بالکنها را ویران میکند. سوال سوم، فرمودن که در جنگ جمل عایشه به قصد جنگ نرفته بود بلکه جهت خونخواهی عثمان رفته بود، و اگر هدفشان جنگ با علی علیه السلام بوده باشد، حضرت علی علیه السلام در مدینه بودند، چرا عایشه به طرف مدینه نرفتند که با علی جنگ میکرد؟ عمر که در این سه مورد روشنی بیاد خیلی ممنون میشم. تشکر.
ممنونیم، تشکر میکنیم. و تلفن بعدی رو بتونیم داشته باشیم که جناب آقای مهدی هستن، اگر اشتباه آیه بله، از امارات، از برادران اهل سنت صدایشون رو میشنویم. جناب آقای مهدی در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه؟
سلام خدمت شما و کارتون موفق و معید.
در خدمتیم رو میشنویم.
لطفا من سوال این بود که اگر علی رضی الله عنه خلیفه اول میشد، آیا اسلام چیزی تغییر میکرد؟ بهتر میشد؟ اگر بهتر میشد خود لازم آن میدیر یه نمیمد، لازم آن میدیر یه نداشته. سوال من این، آیا تغییر میکرد؟ یعنی اسلام بهتر میشد؟ یعنی سبب خرابی اسلام عمر ابوبکر و عثمان بودن؟
بسیار خوب، سوالتون دریافت شد، تشکر میکنیم، بزرگواری فرمودید. بله، خب ما خدمت آقای شریفی هم هستیم از مشهد و صدای گرمشون رو میشنویم. جناب آقای شریفی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر. سلام عرض کنم خدمت آقای یزدانی. خدمت شما عرض کنم که بحث مطرح شده در شبکه کلمه رو میخوام یه مقدار روش توضیح بدم. بحث عبدالله بن صدا، متاسفانه این آقایون خط بنده رو وصل نمی‌کنن. من می‌خواستم مطلب در شبکه خودشون مطرح کنم، ولی خب به این دلیل که ایشون این آقای خط منو بحث میکنم مجبور شدم بیام رو شبکه شما. این خواهش دارم از دوستان این مطالبی که بنده عرض میکنم رو اگر لطف کنن یادداشت کنن، حداقل دوستانی که وصل میشن به این شبکه این مطالب رو خدمت این آقایون عرضه بدن. بحث عبدالله بن سبک، این آقایون خیلی روش ما رو میزن، شاید در این شبکه هاشون بالغ بر 2300 ساعت رو این بحث کار کردن. ببین، بحث عبدالله بن سبک در تمام کتب اینا که اومده به نقل از تاریخ طبری اومده. تاریخ طبری به دو سند میاره این مطلب رو که این سند خدمت شما عرض کنم از سیف ابن عمر تمیمی کوفیه. حالا علمای رجال اهل سنت مثل آقای ذهبی در المغنی فی الضعفا جلد 1 صفحه 292 میگه قال ابن حبان اتهم به زندقه. ابن حبان در مجروحین جلد 1 صفحه 345 میگه اتهم به زندقه. ابو نعیم در ضعفا جلد 1 صفحه 91 میگه مرمی و به زندقه. ساقط الحدیث ابن ابی حاتم میگوید احادیث صحیح را خراب میکرده و به حدیث او نمیشود اعتماد کرد. جرح و تعدیل جلد 7 صفحه 136. جناب آقای هاشمی و کارشناسای شبکه، بنده از شما تقاضا میکنم یک روایت با سند صحیح در کتب خودتون، نه تو کتب شیعه، برای ما بیارید که این مسئله عبدالله بن صدر در کتاب شما اومده باشه. بعد خدمت شما عرض کنم اینا یک روایت با سند صحیح ندارن و این علمای خودشون قائل به این مطلب هستن. چون مثل محمد کردلی از علمای اهل سنت در خطت شام جلد 5 صفحه 250 این مطلب رو میاره، بعد از این که نام بسیار از صحابه رو نقل میکنه به عنوان کسانی که شیعه بودن، این مطلب رو میاره، میگه کسانی که از کسانی که تشیع رو از بدعت‌های عبدالله ابن سبا میپندارن به دلیل اطلاعات و شناخت ناقص در خطا و اشتباه هستن، و در مقدمه ابن خلدون جلد 3 صفحه 466 مطلب میاره بیان، عنوان میگه در میان صحابه گروهی بودن که به حضرت علی گرایش داشتن و به اصطلاح شیعه بودن و ایشان را سزاورتر از دیگران به خلافت میدانستن، و این مطالب رو علمای دیگرشون مثل آقای صوفی صالح هم ذکر کردن. البته آقای هاشمی در اینجاها معمولا مطلب رو میاره از کتاب رجال کشی به قول آقای حیدری، به این مضمون که آقا مؤسس مذهب شیعه عبدالله بن صدا بوده. و من مطلب رو با آقای هاشمی اینطور عرض میکنم، برادر عزیز، اول این مطلب سند نداره، میگوید بعضی از اهل علم گفتن، دومم اینجا کلمه مؤسس نیست، کلمه مشهور کردن این مطلبه. و جناب آقای هاشمی، من در برنامه هایی دیدم ایشون سری میاد میگه آقا کتاب های رجالی سند نمیخوان، امر مسلم و قطع پذیرفته. من در جواب آقای هاشمی میخوام این مسئله رو ذکر کنم. این دوستان خوب دقت کنن، این مسئله رو اگر تماس برقرار کردن با آقای هاشمی برسونن. اگر جسارتی هست، اهانتی هست به برادران اهل سنت، من الان میگم من پوزش میخوام. من این مسئله رو قبول ندارم که دارم میگم، ولی این مسئله بر قاعده علمی آقای هاشمی و کارشناسان شبکه کلمه پذیرفته شده است. جناب ابن سعد در طبقات کبرا جلد 3 مطلبی رو میاره از خلیفه دوم. آقا سندم نداره ولی طبق قاعده کلی آقای هاشمی باید پذیرفته شده است. از خلیفه دوم مطلبی رو میاره که خلیفه دوم که از جاهلیت چیزی در من نمانده است جز این که، من به این لفظی که خیلی بی ادبی نباشه، از جاهلیت چیزی در من نمانده است جز این که با چه کسی بخوابم و چه کسی با من بخوابه.
جناب شریفی خیلی وقتمون محدوده و بهره مندم شدیم، نکات خوبی فرمودید، برحال بسیار تشکر میکنیم. اگر صلاح میدونید اجازه بفرمایید ما یکی دو تا تلفن دیگه هم داشته باشیم. خب بسیار ممنونیم، جناب آقای شریفی هم تشکر میکنیم و همه عزیزان و جناب آقا سعید از کردستان. ما صدای ایشون هم از برادران اهل سنت هستن و میشنویم و استفاده
میکنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. سلام علیکم و
رحمت الله. آیا در این اتون خداریم این حدیثی که شما از حضرت عایشه میاری ما هیچ وقت صحیح نمیدونیم، چون به این دلیل اگر صحیح میدونیم بس صحتشون به سینه میکوبیدیم، همونطور که امامت شما به سینه میزنیم میگیم آقا بله امامت اینطوری، ما هم همونطور این حدیث رو اینجا دو منم من یک مورد از آقای قدیمی خواستم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در خصوص قضیه همین قضیه بود که با یهودیان رفت خانواده شو بود حضرت حسن و حسین بود آیه مباهله. خب اما آیه مباهله که خاندانش رو بردن یهودی بودن، آیا ما به خاک زیر پای حضرت رسول هم میشیم که آیه قدیمی فرمودن آیه حیدری بلنگ کفش آیه مکارم شیرازی نمیشه، آیا این پیامبر ما چطور و آیه مباهله را انجام داد اما آیه مکارم شیرازی هنوز نتونسته جواب سؤال آیه حیدری رو بده؟ ما از این خواهش داریم که برادران تشیع منتظر ندارن آیه مکارم شیرازی که مشهد جهانی هست حداقل بتونه جواب این آقا را بده. آیا از پیامبر بزرگتره که رفت با یهودیان مناظره کرد؟
دوست عزیز آقای سعید.
بله.
خب چرا آقای حیدری جواب بنده رو نمیدن؟
جواب دادم تو وقتی بدست کنم وقتی جناب عالی تو حج استادت نمیتونه جواب بده تو حج
میگم جواب بنده رو چرا نمیدم به جایی که جواب بنده رو بدم میگم
اجازه بده وقتی استادت نمیتونه جواب اونو بده تو حدی نیستی که جواب تو رو بده.
خب اون با استاد حیدری هم در اون حدی نیست که آقای قزوینی یا آقای مکارم میخواد جوابشو بده. ایشون اگر واقعا مرد به جای اینکه جواب منو بده گریه نکنه.
نه گریه نمیکنم
میزنم زیر گریه. استادت وقتی نمیتونه
جواب بده تو چطور جواب تو را بده؟
ایشون جواب منو بدن بعد میرسیم سراغ بعدی یا مراحل بعدی جواب آقای ابوالقاسمی بعد جواب آقای قدیمی و اگر تونستن من ممنون هستیم. آقای سعید
فقط خیلی یک اختصار اشاره بکنم که جناب سعید آقا تشکر میکنیم بزرگواری کردی تماس گرفتید، منتها در بحث‌های عقلانی دیگه اینجوری نیست که بنده بخوام مثلا برم استادمو بیارم، یه وقتی ممکنه منو متقاعد بکنن، اگر نشد میریم استاد ما رو میاریم. از شبت که ما خدمت آقای حسینی از قوم هم هستیم، صدایشون رو هم میشنویم و تر سوالشون رو بفرمایید. آقای حسینی
الو. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه؟
خوبی آقا، حال شما خوبه؟ باشید.
در خدمتتون هستیم.
بنده سلام و خسته نباشید دارم و همچنین عرض تبریک و تهنیت به مناسبت بعثت رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خدمت شما مجری محترم و تمام دستندرکاران شبکه مقدسه ولایت، مخصوصا از استاد عزیز یزدانی. این حقیر 3 تا سوال دارم از محضر استاد محترم که امیدوارم به اونها پاسخ بدهند.
بفهمید.
یک سوال اول بنده این است، این روزها شما اطلاع دارین که مکررن شبکه‌های وهابی تکرار میکنن که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در آخر عمرش از کارهای خودش ابراز پشیمانی میکرد. حضرت امام اینها میگوین که اینا حضرت امام چه کار کردن که از کارهای خود ابراز پشیمانی میکرد؟ سوال دوم بنده از محضر استاد عزیز این است که درست است یکی از همسران پیامبر امهات المؤمنین عایشه جنگ جمل رو به راه انداخت، اما میخوام بدونم نظر سایر همسران پیامبر در مورد جنگ جمل چی بود و چی نظری داشتن. سوال سومی که از محضر شما عزیزان داشتم این بود، وهابی ها میگویند اگر توسل جایز است چرا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه اش حرف از توسل میان نمی آورد و دستور نمی دهد که شیعه ها توسل انجام می دهد. ممنون میشم اگر این سوال رو عزیزمون استاد یزدانی پاسخ بدهند.
متشکرم، بزرگواری فرمودید و همه عزیزان برادران اهل سنت، برادران شیعه فرق نمی کنه، عزیزانی که تماس گرفتن، همه این سوال ها فتح بابی است برای اینکه دانش ما، اطلاعات ما و شناختمون بیشتر بشه. حاج آقا هر چی فشارده تر من خودم یعنی حریصم که بیشتر استفاده کنم و الا اینقدر فشار نمی آوردیم به جنابعالی. خب از هر جایی میخواد شروع کنید؟
از همون نفر اولش
آقای موسوی. بله
بله سوال پرسیدن موسوی از سوئد که گفتن در برنامه زیر زمین گفتن که کتاب نهج البلاغه سند نداره. خب اگه سند نداره، شما میدونید سند نداره، خب چرا اینقدر به نهج البلاغه استناد میکنید؟ این هم فشار میارید به شیعه، روایات رو از نهج البلاغه میخونید و بعد استدلالهای خودتون میکنید. بله کتاب نهج البلاغه مرحوم سید رضی در اول روایات سندش رو نقل نکرده متاسفانه، ولی خب این کتاب تحقیق شده و روایاتی که در او هست در کتابهای دیگه شیعه تحقیق شده و اکثر اون سند داره، اکثر
نوشتن داره،
بله کتاب های متعددی نوشته. اکثر روایاتی که در کتاب نهج البلاغه هست در کتاب های دیگه سند دارد، مثل روایت همون خطبه سوم، خطبه شقشقیه که هفت سند در کتاب های دیگه داره و ما در سایتمون این رو تحقیق کردیم و گذاشتیم. هفت سند دیگه در کتاب های دیگه اونجا سند هاشون متعدد نقل شده. پس این جواب اول. اون روایاتی که از کتاب‌های کلینی، خب روایت در کتاب کلینی نبود، روایتی که درباره امام زمان می‌خونده، خب اینا رو مفصل باید در بحث مهدویت اونجا مطرح کنن و اساتیدی که در بحث مهدویت هست باید اونجا جواب بدن. ما خیلی به هر حال به بحث مهدویت البته تسلط داریم، نه اونقدر که اون اساتید مسلط هستن اونجا مطرح کنن، قطعا جواب خواهند داد و ما قبلا این روایت رو دونه دونه جواب دادیم که روایت از نظر سندی همشون ضعیف هستن.
بله
در سایتمون هم گذاشتیم جوابش. قضیه بعدی، سوال بعدی، گفتن عایشه به قصد جنگ نرفته بود، اگر به قصد جنگ رفته بود چرا مدینه نرفت؟ ما هفته پیش اینو جواب دادیم. دوست عزیز متاسفانه انگار برنامه دو هفته قبل ما رو ندیدن. عایشه به قصد جنگ رفته بود، دلیلش هم این هست که رسول خدا روایات صحیح و سند داریم که به امیرالمؤمنین دستور میده به عایشه بجنگ. پیغمبری که میداند ناکسینی، قاسطینی و مارقینی خواهد آمد و به امیرالمؤمنین دستور میده با اینها بجنگن، قطعا از هدف ناکسین و مارقین هم خبر داشته. پیغمبر دستور میده که با عایشه بجنگ. اگر عایشه به قصد صلح رفته بود پیغمبر نباید به امیرالمؤمنین چنین دستوری میداد. از اون طرف روایات صحیح و سند خوندیم که البانی و ابن حجر و ذهبی و نمیدونم بقیه همه تصحیح کرده بودن که پیغمبر عایشه رو منع میکنه از رفتن به جنگ جمل. آیا پیغمبر از یک کار خیر آدم منع میکنه؟ اگر قصد عایشه صلح بود، هدفش خیر بود، پیغمبر نباید او را از کار خیر منع میکرد. این دو قضیه. اما اینکه گفتن چرا به طرف مدینه نرفتن، چرا به طرف بصره رفتن، این روایت در کتابهای خود برادران عزیز اهل سنت هست با سندهای معتبر. از زهری نقل کردن که اینها وقتی فجتمع فی بیت عایشه فاراد الرأی، در مکه در خانه عایشه جمع شدن با هم رأی گیری کردن، فقال نسیر الی علی فنقاتله، ما میخواییم بریم به طرف امیرالمومنین و با او بجنگیم. فقال بعضهم لیس لکم طاقتون به اهل المدینه ولکننا نسیر و حتی ندخل البصره والکوفه ولتلها بالکوفه شیعتون و هوا ولزبیر بالبصره هوا و معونه. بعضی گفتن شما طاقت مردم مدینه رو ندارید، اونجا مهاجرین و انصار هستن، گردن شما رو خواهند شکست، بریم به طرف بصره و کوفه که در کوفه طلحه طرفدارانی داره، شیعیانی داره، و در بصره بریم که زبیر اونجا طرفدارانی داره. اگر به طرف کوفه و بصره رفتن به این دلایل بود. این روایت سندش معتبر هست، در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 8 این روایت نقل شده. این یک قضیه. و باز ابن قتیبه دینوری در کتاب المعارف روایت جالب رو نقل میکنه، میگه و حمو به شام لمکان معاویه بها، اینا قصد داشتن برن شام پیش معاویه، چون معاویه قدرتی داشت، هیبتی داشت برای خودش. فصرفهم عبدالله ابن عامر، عبدالله ابن عامر اونها رو منصرف کرد و گفت بریم بصره، و بعد اونها به طرف بصره رفتن و بعد اونجا 50 نفر رو کشتند و چی و چی کردن. اینها به طرف بصره اگر رفتن به اون دلیل بود. اینم در القتیبه دینوری جلد 7 صفحه 208، جلد اول صفحه 208 کتاب المعارف ابن قتیبه دینوری نقل شده. این پس این جوابهایی که از این نفر اولی بود. خب سوال کردن اگر امام علی حکومت میکرد چه قضیه اتفاق میفتاد که الان اتفاق نیفتاده؟ جوابش رو پیغمبر بزرگوار اسلام داده در روایتی که در کتابهای اهل سنت با سندهای معتبر نقل شده، که اگر صفحه مونیتور بندرم بتونید نشون بدید میتونم بخونم. امیرالمومنین رسول خدا میفرماید و ان تعمروا علیا ولا اراکم فاعلون فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم. شما اگر علی رو انتخاب کنید و من میدانم که انتخاب نمی کنید، علی شما رو به راه راست هدایت خواهد کرد. هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم. رواه احمد والبزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار ثقات، سند روایت هم معتبر هست. اگر ابوبکر و عمر رو گفتن اونا قوی بودن، نمیدونم چی بودن چی بودن، ولی به راه راست هدایت نمی کردن. اگر علی رو انتخاب می کردن ما امروز همه در صراط مستقیم بودیم و اصلا نیاز به این مباحث نبود. که این جوابشو از زبان پیغمبر خدمتتون عزیز داریم که در مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 176 این روایت رو نقل کرده و تصحیح هم کرده. خب البته من از مجمع الزوائد خوندم که تصحیحش هم باشه. خب بعد آقای سعید از کردستان آمد، سعد بود، سعید بود از کردستان، که ما روایات عایشه رو که گفتی صحیح نمیدانیم، شما چه کاره یک صحیح بدانی یا ندانی. آقای البانی گفته این روایات صحیح هست. البانی که میگه بخاری دوران هست میگه این روایات صحیح هست. امام مالک شما میگه این روایات که عایشه به خواهرانش دستور میداد سندش معتبر هست و در کتاب موطع خودش میاره که یکی از سهای سته میلیون مالکی ها. امام احمد ابن حنبل شما این روایت رو میاره. امام شافعی شما این روایت رو میاره. اگر ابو حنیفه هم کتابی داشت خودش نوشته بود قطعا این روایت رو میورد. و علمای بزرگ شما میگن این روایات صحیح است. شما حالا نمیدونم چقدر درس خوندید چقدر سواد دارید که بخواید این روایات رو تضعیف کنید. خب بحث قضیه آقای مکارم و اینها رو خب ما قبلا استاد ما مناظره دعوت کردن اینها رو، خودشون هم بارها گفتن میخوایم مناظره کنیم، اما متاسفانه همیشه از این مناظرات فرار میکنید شما. اگر غیرت دارید، اگر مرد هستید، خب بیاید مناظره کنید. ما بارها از آقای نعسل دعوت کردیم، آقا بیا مناظره، بیا مناظره، بیا مناظره. من شکست دادی، نفر بعدی آقای ابوالقاسمی هست. آقای ابوالقاسمی رو شکست دادی، استاد ما آقای قزوینی هست. و اگر خیلی مرد بودی اونم شکست دادی، خب باز باشه، چشم آقای مکارم رو هم خدمتتون خواهیم آورد. ولی شما فعلا همین نفر اول رو گیر کردید. جواب منو نمیتونید بدید و با گریه جواب میدید. چه جور میخواید جواب اساتید بعدی رو بدید؟ من به نظر میرسه که به جای گریه کردن بهتر هست که دیگه به هر حال جواب شبهات رو بالاخره ایشون بده. خب
آقای حسینی مظلوم، بله
آقای حسینی مظلوم، سه تا سوال پرسیدم که سوالش من نوشتم، گفتم که حضرت امام چرا بله یه برنامه گذاشته بوده اینا که حضرت امام از کارهایی که کرده پشیمان شده، خیلی پشیمان بوده، چرا پشیمانی شده؟
دو دقیقه بیشتر وقت،
چرا از کار اگر وقت بدن، چون سوالاتش خیلی مهمه،
امکان نداره یه
5 دقیقه اگر وقت بدید من کل سوالات رو کامل جواب بدم. بله که چرا پیغمبر حضرت امام از کارهای خودش پشیمان شده، مگر چی کار کرده بود؟ این سوال هفتهشون بود، همیشه میپرسیدن. خب ما در جواب میگیم همون کارهایی رو که ابوبکر کرده بود. ابوبکر در آخر عمر خودش به هر حال در
امام خمینی بودا که امام خمینی در آخر عمرش،
بله بله همین قضیه حضرت امام راحل رو ایشون موضوع بحثشون بود که چرا در آخر عمر خودش در اون وصیت نامه خودش اظهار پشیمانی کرده که من عمرم رو تلف کردم، فلان کردم، فلان کردم. چرا این مگه چی کار کرده بود؟ خب ما میگیم هر کاری کرده بود، حالا چون جوابش مفصل هست نمیخوایم بریم، همون کارهایی رو که ابوبکر کرده بود نعوذ بالله. البته ما نمیخوایم مقایسه کنیم که ابوبکر چرا از کارهای خودش پشیمانی میکرد. خب امام حضرت اکثر گفته ای کاش من این کار رو نمیکردم، ای کاش قرآن بیشتر میخوندم و توجه بیشتر به قرآن میکردم. و به شما جوانان توصیه میکنم که قرآن بیشتر توجه کنید از این حرفا. اما ابوبکر چی میگفت؟ روایت در کتابهای خود شماست. مر ابوبکر به طیر واقع علی شجره فقال طوبی لک یا طیر تقع علی الشجر و تاکل الثمر. خلاصه‌شو بگم، میگه ابوبکر از کنار یک برحال طیری گذشت، یک گنجشکی که روی درخت نشسته بود گذشت، به خوش به حال دی گنجشک از غذا میخوری، از درخت میخوری، از میوه ها میخوری، بعد فلان میکنی، هیچ حساب و کتابی هم نداری. یا لیتنی کنت مثلک، ای کاش من مثل تو بودم. والله لوجدت ان الله خلقنی شجرتن الی جانب طریق فمر بی بعیر، ای کاش خداوند من رو یک درخت خلق کرده بود، یک شتری میگذشت منو میخورد، بعد منو هضم میکرد، فلاکنی ثم از درنی ثم اخرجنی بعلا، ای کاش منو میخورد و برحال تو فاله میکرد، بعد به صورت پشکل بیرون میداد. و لم اکو بشرا، بشر نبودم. خب ابوبکر چیکار کرده بود همچین پشیمان؟ یا از عمر نقل میکنن که ای کاش من یک قوچی بودم، چاق میکردن منو، صاحبانم چاق میکردن، بزرگ میکردن، بعد که بزرگ میشدم و چاق میشدم منو میکشتن، میانو میخوردن، به صورت فضله از خودشون به صورت مدفوع بیرون میدادن، ولی عمر نبودم. چی کار کرده بود مگه عمر که در آخر عمرش همچین پشیمانی میکنه؟ شما هر وقت از اینا جواب دادید، ما هم از اونجا قطعا جواب خواهیم داد. این روایت در کتاب از زهد آقای حناد ابن سری متوفای 243 جلد اول صفحه 258 نقل شده که در کتاب‌های به هر حال متعدد این روایت نقل شده که وقت اضافه به هر حال
دو سه دقیقه
دادن. بله خیلی خوب، این جواب سوال اولشون. سوال دومش هم این بود که نظر سایر همسران درباره جنگ جمل چی بود، که جوابش رو قطعا ما قبلا هم البته گفتیم. روایت صحیح السند هست در کتاب‌های اهل سنت که آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه و آقای ذهبی هم نظرش رو تأیید میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخواست به طرف بصره بره، دخل علی ام سلمه زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم یودعها. امیرالمؤمنین پیش ام سلمه آمد تا با او وداع کنه. فقالت سر فی حفظ الله و فی کنفه، فوالله انک لعلی الحق والحق معک. ام سلمه به امیرالمؤمنین فرمود برو که تو در حفاظت خدا هستی. فوالله انک لعلی الحق، تو بر حق هستی و حق با توه. ولولا انی اکره ان اعصى الله ورسوله فانه امرنا تا آخرش. اگر من نمیترسیدم که خدا و رسول رو دارم عصیان میکنم، اگر خدا به من دستور نداده بود نقر فی بیوتنا لسرت معک، اگر خدا به من دستور نداده بود که از خانت بیرون نیا، من قطعا با تو خواهم می آمدم و با عایشه می جنگیدم. ولیکن والله لأرسلن معک من هو افضل عندي و اعز علی من نفس ابن عمر، اما حالا که خودم نمی تونم بیام، عزیزترین شخص خودم، فرزند خودم عمر رو با تو می فرستم که با تو بره و در رکاب تو با عایشه و بقیه بجنگه. این نظر ام سلمه است که حاکم نیشابوری میگه سندش صحیح هست، ذهبی هم میگه این سند کاملا صحیح هست در روایت شماره 45-50. هم ذهبی گفته صحیحه و هم حاکم نیشابوری که دیگه ثابت میکنه ام المؤمنات سایر زنهای پیغمبر هم موافق جنگیدن با عایشه بودند. بعد توسل در صحیفه سجادیه رو سوال کردن، اینم مگر خیلی سریع بگم. خب ما قبلا اینو جواب دادیم، روایت متعدد هست در نحجل در همین صحیفه سجادیه که توسل رو ثابت میکنه. یه بینندهی در این شبکه زنگ زده بود، همون دعای 13 رو میخوند، اولش رو میخوند ولی خب تا آخرش اگر میخوندن توسل همونجا ثابت میشد. در همون دعای 13 امام سجاد علیه السلام میگه در وقتی رفتی به سجده، در سجدت اینو بگو: فضلک آنسنی و احسانک دلنی فاسألک بک و به محمد و آله صلواتک علیهم. ببینید فاسألک بک و به محمد و آله، توسل نیست پس چیه؟ یا در خطبه شماره دعای شماره 47 میفرماید و جعلتهم الوسیله الیک و جعلتهم الوسیله الیک، خدایا تو اهل بیت رو وسیله خودت قرار دادی به سوی خودت، و مسلک الی جنتک، مسیر برای جنت خودت قرار دادی. یا باز در همون خطبه 40 در دعای شماره 49 میفرماید اللهم فانی اتقرب الیک بالمحمدیه الرفیعه والعلویه البیضاء، خدایا من به تقرب میجویم به تو به محمدیت رفیعه، به مقام بلند پیغمبر و العلویت البیضا و راه روشن علی ابن ابی طالب. دیگه چی بگه؟ باز جالب هست، متعدد در این کتاب آمده که همین ستا که بس هست، همین ستا رو میگم برای اینکه ثابت کنه، در کتاب صحیفه سجادی هم مملو از توسل به اهل بیت علیه السلام هست و توسل رو امام سجاد هم قبول داشته و خودش هم توسل انجام داده.
خب یه بزرگواری ان شاءالله به شرط بقای عمر در هفته دیگه داشته باشید. نکته عالمانه آقای شریفی از مشهد که دیدید که روی متون و کتاب ها اینها مطرح کردن، بحث عبدالله ابن سبع و اینکه به نقل تاریخ طبری و صمیم کوفی و امثال اینها، بله، و این یه نکته ایست که حالا بیشتر هم انشاءالله یه جلسه هم میتونیم اختصاص بدید که به هر حال این نسبت هم نسبت نادرست و ناروایی هست و از کیان شیعه باید این نسبت رو هم بیشتر تبیین بکنیم. به هر حال بسیار ممنون هستیم جناب آقای یزدانی از این عزیز بزرگوار که
اصلاح میکنیم که وقت کم بود و با عجله هست،
خیلی بهرمند شدیم که خود از شاگردان آیت الله حسینی قزوینی هستن و به هر حال با این زحماتی که کشیدن خیلی ما رو مهمان اندیشه های صائب و درستی کردن که همه اونها مستند هست. هدف از این برنامه ها هم این نیست که خدای نکرده فرقه ای برای فرقه ای مثلا مطلبی رو بگه، نمیدونم نزاعی باشه، العیاذ بالله، فقط هدف اینه که تبیین بشه، روشن بشه حقایق. همه انسان ها هم فطرتاً دنبال پیدا کردن یک راه درست و حقیقت هستن. بنده خودم که اینجا حاضر میشم اگر یک نکته ای رو ببینم کارشناس محترم جوری میگه که درست نیست اعتراض میکنم. چرا؟ چون من نوکر کارشناس نیستم، نوکر دلیل هستم. این دلیل باید منطقی باشه. ولی خب وقتی ایشون از کتاب‌ها و استدلال‌ها و اینها مطرح میکنه، هدفش خیرخواهی همه ماست و همه ما بتونیم انشالله این خیرخواهی رو داشته باشیم، فکر کنیم، تفکر کنیم، اندیشه بکنیم، انشالله می‌خوایم عاقبت به خیر بشیم. هدف اینه و این وسیله‌اش اینه که ببینیم مثلا راه درست چیه که این تبیین‌ها انجام می‌گیره. بسیار ممنونیم از همراهی شما عزیزان بزرگواران، با شبکه خودتون همراه بودید، تماس گرفتید، تشکر می‌کنیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و همراه کارشناس محترم و همه دستاندرکاران زحمتکش این برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون باد.